سلام عرض میکنم، انشاءالله همگی خوب باشید و سلامت. رو بریم سراغ بحثمون. ما با سوال جواب ها و بحثی که پیش اومد، یه مقدار از اون طرحی که در ذهن هم بود نسبت به اینکه چهار تا متن رو برسیم بخونیم، یه مقدار عقب‌تریم. حالا تفاوتی هم نمی‌کنه اگه بحث اختزا بکنه، مثلا به جای چهار تا شد دو تا سه تاشو خوندیم، بقیه‌شو خودتون می‌خونید. از این جهتش خیلی مسئله نیست. خب هر شبت که بحثمون رسید به اینکه ما از اصل این همانی رسیدیم به همانی وجود و اندیشه، که در واقع بحث در اینه که ما اگر بخوایم از عقلانیت در عرض شود که هستی یا موجودات بحث بکنیم، یا از اون ور بتونیم از حقیقت یا قدرت شناخت بحث بکنیم، این دو باید با یکدیگر یک همخوانی و سنخیتی یا مطابقتی به تعبیر سنتیش داشته باشن. به تعبیری که هایدگر به کار میبره، باید با یکدیگر یک مقارنتی داشته باشن، یک کنستلاسیون میگه، کانستلیشن. و اصل این همانی در واقع بنیانگذار چنین همخوانی و مقارنتی است، از این جهت که آمساوی آ و الف از در خودش داره هر دو اینها رو نشون میده. و اینها رو بحث کردیم، رسیدیم به این که چگونه از دل اصل این همانی و مفهوم همان یعنی قید تو آوتو، ما میرسیم به صورتبندی پارمنیدس از همانی و همانی وجود و اندیشه، و اینکه این رو چگونه میشه فهمید، و اینکه این رو ما اگر در یک به یک دیگر متعلق بودن یا در واقع نسبت متقابل بفهمیم، این نسبت متقابل چگونه درک ما رو هم از اندیشه یعنی از انسان و هم از هستی یا وجود متمایز میکنه. و دیدیم که در اینجا موضع جدید فکری هایدگر رو باید در نظر گرفت، به این معنی که ما باید به یک نسبتی که این نسبت مسئله اصلیه، به عنوان اون فعل بدون فاعل بنیانگذارانه بتونیم بیاندیشیم، که این رو عرض کردم حالا جلوتر در متن هایدگر بهش میگه رویداد. و این رویداد قراره که در واقع طرفین این مقارنت رو یا این همانی رو برای ما تازه بهشون تحقق ببخشه یا بهشون ذات بده. به تعبیر هایدگر این هر دو ذات یابی خودشون رو یا ذات یافتنشون یا دسترسی به ذات خودشون رو از دل این رویداد دارن به دست میارن. و این رو باید بفهمیم که ماشین رو خیلی نزدیک پارک کردم، موتوری از کنارش رد شد، یه بار ماشین میاریم اینجوری میشه. سلام، از اینجا میگیره؟ خب حالا رسیدیم به این که ما چطور میخوایم تصور سنتی و متداول در متافیزیک رو، اصلا این که هایدگر میگه تصور، این واژه فورشتلن رو که در آمونی به کار بذاره، این واژه فورشتلن که از دو بخش تشکیل شده، فور یعنی برابر یا مقابل و اشتلن یعنی ایستاندن یا قرار دادن. هایدگر میگه این رویداد یا این نسبت متقابل یو خواهم شدون؟
فیلزاد
نامده شد. آه صدا جوشون داره میاد خریفی، انقدر نزدیک نبود، از اینکه هنرها بود. بذاریم بیرون این فورشتلن که ما ترجمهش میکنیم به چی؟ ترجمهش میکنیم به تصور کردن، که در واقع معادل آلمانی هست که کانت تثبیتش کرده، یعنی از زمان کانت این در مقابل ریپرزنتیشن یا ریپرزنت شکل گرفته. به لاتینی ریپرزنت
استاتیو حالا لاتینیش هم بگیم، که این یعنی چی؟ یعنی بار یه در از حد به درد میکنم. این باز حاضر ساختن یا ریپرزنت کردن یا در واقع چیزی که ما میگیم یک تصویر بازنما داشتن، این چیزیه که هایدگر میگه که این متعلق به تفکر متافیزیکیه، تصور یا بازنمایی یا ریپرزنتیشن. به چه معنی؟ به این معنی که این ناظر به اینه که ما از موضوع بحثمون یک تصور در واقع اوبژه سازی شده داشته باشیم، یعنی ما یک اوبژه، یک برابر ایستایی، چیزی که ما در برابر خودمون می ایستانیم، یک برابر ایستایی داشته باشیم و اون رو به عنوان یک اوبژه یا به عنوان یک موجود یا به عنوان یک تصویر بازنما بتونیم نزد خودمون حاضر بکنیم. اینها همگی برمیگرده به یک درک به تعبیر آلمانی هایدگر، به یک درک اونتیش یا اونتیک یا اونتیکات، یعنی موجود بینانه، ناظر به موجود. و ما از این رویداد، از این رویداد تعلق متقابل انسان و هستی نمیتونیم اساسا تصور داشته باشیم، یعنی ما نمیتونیم این رو نزد خودمون تصور بکنیم، یعنی فورشتلر، یعنی ریپرزنت بکنیم یک ابژه رو، یک موضوعی رو به عنوان یک تصویر بازنما داشته باشیم و ناظر به یک موجود یا موجودیتی بگیم. این یعنی اون رویداد، این یعنی اون نسبت متقابل. چرا؟ به خاطر اینکه این رویداد مقدم بر هر گونه تصور و هر گونه موجودیته. چرا؟ چون ما مادامی که ذهن این رویداد نباشیم، اساساً تعقلمون و انسان بودنمون، نوع اینمون به تعبیر پارمنیدسی، اندیشه یا نوع اینمون اساساً شکل نگرفته، ذات نیافته به تعبیر هایدگر که بتونیم تصور داشته باشیم. پس این یک امر مقدمه و یک ساحت مقدمیه که در واقع تقدم داره بر هر گونه فعل تصور کردن و بر هر گونه فعل ابجکتیفای کردن، موضوع ساختن و اوبژه ساختن. از این جهت میگه ما در مورد این تصور نمیتونیم داشته باشیم. وقتی در مورد این رویداد تصور نتونیم داشته باشیم به شیوه معمول که شیوه متافیزیکی هست به تعبیر هایدگر، ما پس درباره طرفین این رویداد هم تصور باز نمیتونیم داشته باشیم. یعنی ما نمیتونیم نه وجود رو و نه انسان رو به منزله اندیشه، به منزله عقل یا تعقل، انسان به ما هو و انسان که اندیشه به وجود هست، ما این رو هم نمیتونیم ازش یک تصور داشته باشیم. یعنی انسان رو به عنوان ذات و حقیقت انسان تصورش بکنیم به عنوان یک ابژه یا موجودیتی. مسئله اصلی اینه و برای همین هایدگر میگه ما در مقابل تصور سنتی متافیزیکی از انسان به منزله یک موجود که حیوان ناطقه باید فراتر بریم و باید خودمون رو برسونیم به یک تقدمی که در اون تقدم قرار حقیقت انسان در نسبتش با وجود در این رویداد به دست بیاد. خب این توضیح کلی و لمه کلیشه. حالا میایم سراغ هر کدوم از این دو جزء این رابطه. اول میایم سراغ انسان و ببینیم که انسان رو اگر ما بخوایم تصور ازش نداشته باشیم، یعنی سریع انسان رو به عنوان یک موجود ریپرزنت نکنیم، یک تصویر بازنما من از انسان دارم و خودمون رو برسونیم به اون چیزی که ذات نوع این انسان رو داره تشکیل میده و حقیقت انسان رو تشکیل میده، چگونه باید این شیوه در واقع اندیشه رو تغییر بدیم. به تعبیر کانت میگه انقلاب در شیوه تفکر، وقتی که میخواد انقلاب کوپرنیکی رو بگه، و به تعبیر هگلی میگه جهان واژگونه. دیدید همه تعبیر اینطوری در سر. و ما باید ببینیم که هایدگر میخواد چیکار بکنه و چگونه تغییر بده این شیوه اندیشه رو در مورد انسان و وجود. خب وقتی که به انسان میاندیشیم، اینو آخر جلسه گذشته عرض کردم، هایدگر میگه که انسان در تصور معمول وقتی که ما خواهیم تصورش بکنیم یک موجوده، یک امر اونتیکه ناظر به یک موجود،
یک موجودیه در میان سایر موجودات و در واقع این خیلی آشکار و بدیهیه ما برای ما که انسان موجودیه در میانه موجودات و ما همینجوری که سنگ و درخت و نمیدونم هر چیزی رو تصور میکنیم انسان رو میتونیم تصور کنیم و اگر به این شیوه تصور داشته باشیم از انسان، یعنی یک تصویر بازنمای موجودی در میان سایر موجودات از انسان داشته باشیم و با این تصور متداول و عرفی یا اونتیک، یعنی ناظر به یک موجود، اگر ما بخوایم بپرسیم که انسان چگونه به وجود تعلق داره، از تعلق متقابل انسان و وجود بپرسیم، پاسخ هم خیلی بدیهی و روشنه و اون اینکه انسان هم موجودیه در میانه موجودات و از این جهت تعلق داره به وجود به معنای کلیت همه موجودات. یعنی تصور ابتدایی که ما داریم میگیم انسان به وجود تعلق داره یعنی چی؟ یعنی خب انسان هم موجود معدوم که نیست و انسان تعلق داره از این جهت که موجوده به دار هستی و به موجودات تعلق داره. در اینجا ما وجود رو هم تصور اونتیک کردیم. چرا؟ چون وقتی میگیم وجود در اینجا میگیم انسان موجودیه و از این جهت که موجوده به وجود تعلق داره، یعنی به دار هستی تعلق داره، معدوم نیست. در واقع وجود رو هم تصور موجود بینانه کردیم به عنوان جمع همه موجودات روی هم. یعنی ما اینجا وجود رو هم به عنوان یک امر مقدم بر هر گونه تصور اونتیکال نفهمیدیم، وجود رو هم اونتیک فهمیدیم، وجود رو هم موجود بینانه فهمیدیم، به این معنی که وجود رو هم گرفتیم به معنای کل موجودات، هر آنچه هست، هر آنچه هست همه موجودات روی هم میشه وجود. انسان هم یک موجوده، انسان هم یک موجوده، به همه موجودات تعلق داره. خب این میشه یک امر خیلی پیش پا افتاده و اصلا محل بحث و سوال نیست که انسان موجودیه که به همه موجودات تعلق داره. اما اگر در روی کرده فلسفی در واقع بگیم واقع گرایانه خام یا رئالیستی دقت بکنیم، در واقع معنای این چیزی به جز همین هم نیست. یعنی انسان موجودیه در میانه موجودات و به کلیت موجودات تعلق داره و بخشی از این موجوداته و چطوری این موجودات رو درک میکنه؟ این موجودات در این موجود خاص اثر میذارن، یک رابطه علی معلولیه، اثر میذارن، منفعلش میکنن و اینم در این رابطه تأثیر و تأثیر موجودات بین هم یه درکی از این موجودات و از وجودشون پیدا میکنه. یعنی این در این که پیش پا افتاده است ولی به هر حال بخش عمده‌ای از تصور فلسفی رو با خودش پیش برده. خب حالا نقد چیه به این بفرمایید؟ بله بله، به خاطر اینکه انسان و وجود با این رویداد دارن تازه معنادار میشن. وقتی اون رویداد رو نشه ریپرزنت کرد، پس انسان و وجود هم نمیشه ریپرزنت کرد، نمیشه ریپرزنت کرد یا تصور کرد، به این معنی که اینا امر اونتیک یا یک موجودیت نیست. نه اینکه موجود نباشه، نه اینکه انسان مثلا یه چیز نمیدونم عجیب و غریب غیبیه فلان، اون چیزی که ذات انسان رو میسازه از دل موجودیتش به دست نمیاد. یعنی مقصود نیست که پس انسان هیچ موجودی نیست در میانه موجودات. ببینید همینجا هایدگر میگه، در متن دیدید دیگه، نقد میکنه، میگه که اگر ما تعلق انسان به وجود رو به این معنی بفهمیم، یعنی انسان مثل هر موجودی به کلیت موجودات تعلق دارد، اگر این رو به این شیوه بفهمیم و تعلق رو به این معنی بفهمیم که انسان جزئی از کل موجوداته، ما اشتباه نکردیم. هر فایده یه اشتباهی اینجا رخ نداده، نه اینکه انسان جزئی از کلیت موجودات نیست، اما مسئله اینه که اون خصلت متمایز کننده ذات انسان که نوع این و عقلش بود در اینجا به دست نیامده. یعنی ما متوجه نشدیم که انسان به ما و انسان، یعنی انسان از اون جهت که یک ذات متمایز کننده ای داره که در واقع نوس و نوع این هست، عقل هست یا لوگوس هست یا در واقع همون نطق هست، در معادلی که ما گذاشتیم زون لوگون اخون، اون حیوانی که واجد نطقه، ما هیچی در مورد حقیقت و ذات این نطق به دست نیاوردیم و نفهمیدیم. یعنی مسئله در اینه، مسئله در اینه که وقتی که هایدگر تعریف سنتی انسان به عنوان حیوان ناطق رو به نقد میکشه و به چالش میکشه، نه اینکه انسان مثلا حیوان غیر ناطقه. و این رو خیلی دست گرفتم برای هایدگر دیگه در همون نامه در باب اومانیسم، اون متن مشهورش. هایدگر میگه تمام مشکل ما تعریف انسان به عنوان حیوان ناطقه. بعد از اینجا نقدش کردن که این پس ایرشنالیسته، میخواد رشنالیتی رو زیر سوال ببره، یا این ضد مثلا انسانیت و این داستانا، که هیچ بچی هم در متون هایدگر نداره به جز که یه دوره عضو حزب نازی شد، یعنی آخرش میرسه به اون بحثا که حالا اون جای خوده. ولی مسئله در اینه که ما حقیقت نطق رو میخوایم بفهمیم چیه. ما اگر ذات نطق رو به این شیوه اونتیک و ریپرزنتاتیو بفهمیم، در واقع چیزی از حقیقت نطق و نوع این نفهمیدیم. و باید ببینیم که این نطق یا لوگوس یا نوع این که در واقع متمایز کننده انسان از سایر موجودات است و ذات انسانه، این چه معنایی داره. معنایی که هایدگر برمیشموره، میگه که ما هر تعریفی که بخوایم برای نوع این، یعنی اندیشیدن، تعقل، دریافت عقلی و عقل و نطق و عقلانیت انسان و حقیقت انسان بیاریم، هر تعریفی که بیاریم، این از دل همین رابطه و نسبت با وجود برای ما ممکن میشه. نوع این یعنی چی؟ سه جور تعریف میکنه. نوع این یعنی گشوده بودن به وجود، اینطوری تعبیر میکنه. نوع این یا تعقل یا اندیشه یعنی چی؟ یعنی در برابر وجود قرار گرفتن و در نسبت با وجود بودن. و باز نوع این یعنی چی؟ میگه با وجود مطابقت داشتن. سه معنا رو به کار میبره. میگه الان میگیم در نسبت با وجود، بعد از اون خود وجود چیه که دیگه در نسبت با وجود، ولی سه تعبیر رو به کار میبره. در نسبت با وجود گشوده است، در نسبت با وجود در واقع بگیم دوباره چیز میشه، تعبیر اضافه میشه، میگه نسبتمنده، اینجوری بگیم که تعبیره نسبتمنده با وجوده و همینجور در مطابقت با وجوده. اینا همه عبارت آخره یک امره، یک چیز به در داره، سه تعبیر بره، یک چیز به کار بره. یعنی چی؟ گشوده است یا نسبتمنده یا در مطابقته، معنا چیه؟ ما این رو از همین درک عرفیمون هم شروع بکنیم متوجه میشیم. میگیم انسان موجودیه در میان موجودات که یک فرقی با بقیه موجودات داره، و اون اینه که موجوداتی که پیرامونش هستن و برش تأثیر میگذارن، از اینها درک پیدا میکنه و فهم پیدا میکنه. یعنی من این میز رو، این کیف رو در بغل این میز قرار بدم، هیچ رابطه مواجهه و درک و گشوده بودن و نسبتی بین این دوتا برقرار نمیشه. نه کیف حقیقت میز رو میفهمه، نه میز حقیقت کیف رو میفهمه، و هیچ جور رابطه در واقع ظهور و آشکار شدن بین اینها رخ نمیده. اگر من یه سنگی رو بزنم به این میز یه ذره مثلا میره جلوتر یا قور میشه مثلا، ولی اگر سنگ رو بزنم به انسان، این متفاوته. یعنی چیزی که ما در انسان به عنوان تأثیر پذیری داریم، تأثیر پذیری مکانیکی و علی نیست صرفا، یا اگر تعبیر بکنیم که اونم در نهایت مکانیکی علیه، ولی این منجر میشه به یک صورت ادراکی، به تعبیری که ارسطو به خوبی به کار میبره، قاعده ای را مفصل تفسیر میکنه. میگه اگر که یک جسم بیجان به یک جسم دیگه برخورد بکنه، این جسم از اون یکی منفعل نمیشه. این انفعال و انفعال پذیرفتن خاص موجود جاندار صاحب درکه. اگه سنگ به من بخوره، من منفعل میشم از سنگ. منفعل نه این که منم مثل هر جسمی سنگ به بخوره یکم میرم اونورتر یا یه تغییرات فیزیکی شیمیایی دارم رخ میده. اگرم رخ بده، این یک سلسله اعصاب و امثال هم هست که اینا علت در واقع تمهیدگره برای یک درک و یک تصور. و این امکان در واقع درک داشتن، امکان این که موجودی که ما باش در نسبتیم، این خودش رو ظاهر میکنه و آشکار میکنه و ما دریافت کننده این آشکارگی هستیم، این خصلت در واقع خاص انسانیه. حالا میگیم خب این که خصلت انسان است، خصلت در موجود زنده ایه، این فرق زندگی زنده با غیر زنده است دیگه. این چیزی نیست که کسی منکرش بشه، یعنی تمام موجودات زنده درکی از پیرامونشون دارن. اما مسئله ای که در انسان متفاوته و اون رو تبدیل به نوع این میکنه اینه که به تعبیر هایدگر انسان درکش و نسبتش صرفا درک و نسبت با پیرامون و موجودات پیرامونی که بیواسطه داره ازشون منفعل میشه نیست، بلکه این درک زمینه است برای یک فهمی که انسان از کل داره، از کل زندگی، از کل جهان و از کل هستی، و به این معنیه که صرفا موجودات رو درک نمی کنه ولی و درک هر موجودی در بستر یک تفسیر و فهم از کلیت موجودات داره براش قرار میگیره، و به این معنیه که انسان به تعبیر هایدگر واجد زبانه، یعنی زبان ابزاریه که ابزار نیست، در واقع بروز درک و تعقل و نوعین انسانیه، به این معنی که انسان درک خودش رو از موجودات در بستر یک کل و یک شبکه معنایی کلگرایانه یا کلنگارانه در قبال کلیت موجودات قرار میده، و این چیزیه که حیوان فاقدش هست. حالا فاقدش هست نه که حیوان پایین تر از انسانه، اون میتونه به شیوه دیگه درک داشته باشه و چی؟ بله بله، و در همون بیواسطگی در واقع باقی میمونه. این تجربه‌ای که من تو کلاس کارشناسی هم بچه‌ها، تجربه‌ای که ما از بچه‌های خردسال و کوچیک داریم، از نوزادا، نوزاد مادامی که، یعنی خردسال مادامی که زبان باز نکرده یا هنوز قابلیت درک زبانی نداره، شیوه ارتباط گرفتنش با پیرامون هیچ فرقی با حیوانات نداره. به ظاهر البته استعدادش هست، در مغزش داره میشنوه، از همون نوزادی که هیچی در دل مادرم داره میشنوه، ولی مادامی که زبان پیدا نکرده ارتباطش با پیرامون ارتباط حیوانیه، بازیگوشی میکنه، لمس میکنه، دست میزنه، میره عقب، جلب میشه، و شیوهی که اونیم حیوانات هم با پیرامون دارن ارتباط برقرار میکنن، اینا رو تو حافظه نگه میدارن، مقایسه میکنن، نمیدونم در حد خودشون حل مسئله میکنن و کاره. ولی این زبان که پیدا میشه ناگهان از این پیرامون و منفعل شدن از پیرامون، انگار درک انسان و رابطش با موجودات گسترش پیدا میکنه به پهنای کل تاریخ و بشریت و تفسیر شدگی پیشینی که ما از کلیت موجودات داریم، و زبان ما رو در این موقعیت قرار میده، و از اونجاست که انسان میشه، درکش از درک مثلا حیوان فراتر میره. وگرنه مثلا دیدید دیگه، با یک مثلا میگن توتیه نمیدونم فلان نجات در حد بچه 3 ساله هوش داره، یعنی تمام اینا رو درک کنه، حل کنه، نمیدونم تجربه کنه. واسه حالا پس مسئله چیه؟ مسئله اینه که انسان اولا به واسطه زنده بودن و زندگی منفعل میشه و درک و نسبت فهمنده و دریافت کننده نسبت به موجودات داره، و به واسطه نوع این و لوگوس، در واقع به واسطه نطق که زبانه، این درک رو در بستر یک فهم و تفسیر شدگی از موجودات در کل داره قرار میده، و این اون چیزیه که ما بهش میگیم نوس یا بهش میگیم لوگوس، اون چیزیه که بهش میگیم نوت. یعنی انسان از این جهت که این واژه نوع این ترجمه اصلیش هایدگر ترجمه میکنه به فریمن، یعنی دریافت کردن، یعنی دریافت فهمنده کردن، که با ترجمه کنیم به تعقل و اندیشه و عقل، در واقع واژه نوع این یعنی چیزی رو دریافت فهمنده کردن، یعنی در این اینکه داریم دریافتش میکنیم و این فعالت داشتیم داریم رو میفهمیم، و اینکه انسان در این موقعیت دریافت فهمنده از موجودات داره، معناش اینه که موجودات دارن درش آشکار میشن، موجودات دارن با انسان مواجه میشن و خودشون رو برای آشکار میکنن، و انسان داره این آشکارگی رو دریافت میکنه. دریافت این آشکارگی
در واقع میشه همین گشودگی به وجود، چون حالا خواهیم گفت وجود هیچ معنایی جز آشکارگی نداره و مطابقت با وجود و نسبت داشتن با وجود. پس ما در واقع اگر میخواییم انسان رو به ما و انسان بفهمیم، انسان رو در این عرض میکنم که گشودگی و نسبت داشتن با ظهور و آشکار شدن موجودات باید بفهمیم و ذات انسان در این دریافت کنندگی فهمنده از ظاهر شدن موجوداته و آشکار شدن موجوداته. خب هایدگر تأکید میکنه، دیدید، میگه انسان از اون جهتی انسانه، یعنی انسان ناظر به ذاتش، چیزی جز خود همین نسبت و مطابقت نیست. یعنی مسئله این نیست که انسان یک موجودیه که حالا در این موجود بودنش در یک رابطه مطابقت با فهم موجودات دیگر از حیث وجودشون داره در میاد. انسان این نیست، انسان خود این رخداد مطابقته. انسان یک موجودیت پیشاپیشی ذاتش نیست که بعد در نسبت قرار بگیره، انسان خود این نسبته. هیچ چیزی جز روی دادن این نسبت نیست ذات انسان و این اون تمایز اصلیه که ما رو از در واقع بنبست‌های معرفت شناختی فلسفه مدرن میخواد بیرون بکنه. یعنی اون مبدعی که دکارت گذاشته بود که انسان یک سوژه خوداندیشیه که اول درک یقینی از خودش به عنوان خودآگاهی داره، حالا مسئلهش اینه که این چجوری میخواد خروج بکنه از درون خودش به سمت موجودات و موجودات رو بفهمه. هایدگر میگه این درک اساسا معکوس شده است، انسان چیزی جز نسبت نیست، جز نسبت با موجودات، و هر در واقع درکی که انسان از خود و یقین خود داره، این خود چیزی از دل چیزی جز این نسبت نیست و از دل این نسبت شکل گرفته. خود انسان در واقع همین نسبت بودنه و خود بودن چیزی جز نسبت بودن نیست. ما به اون به اصطلاح دکتر رشیدیان گذاشتن خودینگی انسان، جز از دل نسبتمند بودنش نمیرسیم و انسان یک انسان در واقع یک موجود فرو بسته در خود نیست که حالا بخواد از خودش خروج بکنه. و مشکل در کجاست؟ مشکل در اینه که ما الگوی در واقع عقلانیت ارسطویی که برای عقل الوهی در نظر گرفته بود، یعنی عقل خوداندیش، رو آوردیم به انسان اطلاق کردیم در دوره مدرن و اون فعلیت محضی که عقل خوداندیش ارسطوییه، اون رو آوردیم مبدأش رو در کوگیتو گذاشتیم. منتها کوگیتو چون متناهیه، وقتی فقط به خودش بیاندیشه در درون خودش تازه محصوره، مثلا اینکه چجوری پس خودش بزنه بیرون. و این در فلسفه قدیم هم مسئله بود، اگر خدا آن عقل خود اندیشه، پس چجوری علم به موجودات، علم به کسرات، علم به جزئیات، فلان، تا ماجرای تکفیر غزالی و اینا میشه اینو بگیره. و مسئله در مورد انسان اینه که در واقع وجود انسان و ذات یافتن انسان و حقیقت انسان در واقع همین روی دادن مواجهه و نسبت پیدا کردن با موجودات، از این حیث که موجودات دارن خودشون رو آشکار میکنند، یعنی از حیث دریافت فهمنده موجودات. و این چیزیه که اختصاص به انسان داره و انسان از این حیث که موجودات رو از حیث آشکار شدنشون دریافت میکنه، همواره در یک دریافت و فهمی از آشکارگی موجودات به سر میبره و ذیل این با این موجود و آن موجود داره ارتباط برقرار میکنه و به همون نحو که انسان همواره داره در زبان به سر میبره و با زبان با موجودات نسبت برقرار میکنه و نسبتش یک نسبت در واقع منفرد جدا افتاده غیر تفسیر شده و غیر زبانی نیست. این مثالایی که هایدگر میزنه، اکثر دوستان که قبلا با هم کلاس داشتیم آشنا هستین تو بحثاش که من میگفتم، میگه من وارد کلاس که میشم، وقتی که این میز رو میبینم، این کتاب رو میبینم، این کیف رو میبینم، امثال هم اینها برای من به منزله یک سری اشیاء جدا افتاده اتمیک یا یه سری دیتای حسی صرف آشکار نمیشم. من وقتی با این کتاب مواجه میشم، این کتاب رو همزمان دارم باش شبکه معانی زبان رو دارم میفهمم،
کتاب فلسفه است، کلاس فلسفه است، دانشگاه، موضوع بحثه، نمیدونم این میز میزیه که پشتش داره تدریس میشه، اون میزیه که داره پشتش تحصیل میشه، تمام این معانی در هم تنیده است و ما در این شبکه معناداری در واقع مواجه میشیم با هر موجودی و این از پیش داره کل مواجهه ما رو رقم میزنه. یعنی ما در یک درک و در یک دریافت فهمنده‌ای از آشکارگی کل موجودات همواره به سر میبریم تا با این موجود و آن موجود داریم مواجه میشیم و به نسبت اینکه ما در چه شبکه‌ای و در چه دریافتی از کلیت موجودات باشیم، مواجهمون هم با هر کدوم از اینها متفاوته. یعنی به تعبیری که خودش میگه، میگه ما اگه مثلا بومی جنگلی رو برداریم بیاریم این کتاب رو نشونش بدیم، این رو اصلا به مثابه کتاب درک نمیکنه، اینو دست میگیره اول وزنش و جرمش و اینا رو میبینه، بالا پایین میکنه، اینو میشه پرتش کرد یا چیکارش کرد، مثلا فرقش با تیکه سنگ چیه، با چوب چیه، مثلا چه چیزی داره. و در یک شبکه معنایی دیگه و در یک شبکه زبانی دیگه است و درکش از کلیت وجود ذیل تجربه زندگیش و زبانیش متفاوته، ولی اون هم ذیل در واقع درکش از کل داره این رو باش مواجه میشه. خب یه جمله اصلی آیده یه داره در متن، دیدید این رو حتما، میگه که انسان به واقع یا حقیقتا همین نسبت مطابقت هست. یعنی روی این هستش رو کاملا ایتالیک میکنه که متوجه بشیم که میخواد بگه که انسان اینطور نیست که بگیم انسان این نسبت مطابقت را دارد، یعنی انسان یک موجودیه که حالا این نسبت رو هم داره، واجد این نسبت میشه. میگه انسان همین نسبت مطابقت هست، یعنی هستی انسان چیزی جز این نسبت نیست. و بعد دوباره تأکیدم میکنه، میگه و انسان فقط همین است، صرفا همین است، چیزی جز این نیست. در متن دیدید این جمله رو احیانا؟ آره. و تأکید میکنه، میگه انسان منحصرا در واقع همین نسبته. و بعد پشت سرش سری میگه، میگه این که ما میگیم فقط همینه و منحصرا همینه، نه اینکه انسان رو محدود کردیم، بلکه اتفاقا انسان رو خیلی بالا بردیم. و میگه این در واقع زیاد از حد گفتن هم هست حتی در شأن انسان، که انسان همین نسبت یافتن با وجوده. یعنی چی انسان نسبت یافتن با وجوده و همین رخ داده در واقع نسبته؟ یعنی این که در واقع این فعل یا به تعبیر دقیق تر رویداد بودن انسان به این معنیه که به تعبیر هایدگر در درون انسان این رابطه تعلق گیری به وجود حکم فرماست و ذات انسان رو این شکل داده. و به این معناست که هایدگر در اندیشه خودش بعد از وجود و زمان، در وجود و زمان و اندیشه متقدم، هایدگر برای اینکه این رو نشون بده به انسان نمیگه انسان یا سوژه یا حیوان ناتوش، میگه دازاین انسان، همین یه تعبیر مشهوره. زاین یعنی بودن و دا که آنجا نیست معنیش هم شکل آنجا بودن، دا یعنی همین گشوده بودن، در نسبت بودن، حاضر بودن، مواجه بودن، تمام اینا رو میشه باش در واقع فهمید. یا اگر میگیم آنجا این سلسله کامیون رد شد، وقتی که میگیم دا، دا در واقع به معنی آنجا نیست، دا معنی در انگلیسی نمیده، بلکه مطلق اشاره است. یعنی من اینم میگم دا، اونم میگم دا، اون طرف میگم دا، تو ذهن خودم هم اگر الان حضور ذهن داشته باشم میگم من دا هستم، همه اینا میگم دا در آلمانی، در زبان محاوره ها همینطوری که به کار برم. پس دا یعنی مطلق اشاره، که این اشاره نشون میده که چیزی در واقع در خود فرو بسته نیست، در نسبته، میتونه اینجا باشه، آنجا باشه، هر جای دیگه باشه، ولی ترکیب اینه که این هیچ درون بودگی نخستینی نداره که بعد حالا بخواد از خودش بیرون بره در نسبت قرار بگیره. به تعبیر هایدگر این دا به این معنیه که این اکستاتیش هست یا اکس
اکستاتیک هست یا اینجوری با TOS هم می‌نویسه اکستاتیک. اکستاتیک یعنی اساسا برونخیشه. این در واقع حالت برونیستی و برونخیشی قرار داره، نه که این درونی داشته باشه حالا زده بیرون، اساسا بیرونه. داستان به این معنیه که انسان از آغاز بیرون بودنه. بیرون هم اشتباهه، طبیعی مسامحه، یعنی انسان در نسبته. دازان یعنی نسبت مند بودن، اگر بخواهم در ترجمه کنیم یعنی در نسبت بودن. باز این هم هایدگر فکر میکنه وافی و مقصود نیست. بعد از وجود و زمان تعبیری که به کار میبره میگه مسئله ما دازان در انسانه. یعنی اگر ما انسان رو به عنوان هر موجودی هر چیزی داریم عرفاً تصور بکنیم، ما وقتی میگیم دازاین در انسان یعنی یک رخدادی در درون انسانه. چه رخداد بر میداده؟ میداده بودنش، وجودش، یه همون نسبته. و اینجا میگه در انسان این نسبت حکم فرماست و در کاره. یعنی بودن انسان حکم فرمایی یک رویداده که اون رویداد همون نسبته و ذات انسان چیزی جز این نیست. بله، به تعبیر خودش میگه این تعبیر در واقع تعریف والاتریه نسبت به حیوان ناطق. به خاطر چی والاتره؟ میشونیم مثلا بگیم از دو وجه. یکی این که انسان رو از آغاز رویداد فهم میدونه، نه اینکه از آغاز انسان رو حیوان بدونه و نطق رو یک تخصیصی به حیوانیت انسان بدونه. هایدگر با این خیلی چیز داره، یه انگار یه حالت برخورنده و پسننده‌ای براش داره که ما انسان رو اول میگیم حیوان، بعد حالا نطق میشه یه جزئی از حیوانیت، یک تخصیصی بر حیوانیت ما. و میگه نطقه که از آغاز یک سر کل انسان رو شکل میده و ذیل نطقش تازه وجوه جسمانی و حیوانیش باید فهمیده بشه. این در خود ارسطو هم هست. در ارسطو هم در واقع این اشاره رو ما داریم که اگر صورت نفس ناطقه از انسان جدا بشه، این دیگه دستش هم دست انسان نیست، هیچیش انسان نیست و همه، یعنی نفس ناطقه به کل نفس نباتی و حیوانی و هم داره شکل میده در انسان. ولی هایدگر تاکید رو از این بیشتر میکنه، میگه ما اصلا حیوانیت برامون جنس نیست. ما از یک موجودی که ذیل جنس و فصل و اینها شروع بشه آغاز نمیکنیم. چرا؟ چون تمام این مفاهیم ذیل نوعین دارن ممکن میشن و انسان مقدمه بر تمام اینهاست. یعنی ذیل این مقولات جا نمیگیره، از این جهت خیلی والاتر جایست. یکی اینه. یکی دیگه این که وقتی ما میگیم انسان نسبت با وجوده، در واقع از آغاز من دیگه دوزگیر نمیزنم اگه ماشین بیارم از این. از آغاز وقتی ما میگیم انسان نسبت با وجوده، به این معنیه که از آغاز وجود رو هم در نسبت با انسان دیدیم. یعنی اینم والاتر کردن جایگاه انسانه. به چه معنی؟ ما در درک متداول هستی یا وجود رو به این معنی وابسته به انسان نمیدونیم و در نسبت با انسان. هستی سر جاش هست، حالا انسان میتونه باشه یا نباشه. ولی وقتی ما هستی رو عین ظهور تعریف کردیم، در واقع یعنی اینکه هستی رو هم وابسته به انسان کردیم. به تعبیری که هایدگر داره، هستی به انسان نیاز داره تا هستی باشه. معنای هستی رو باید فهمید، نه اینکه این تصور در واقع ساده لوحانه، نه اینکه خب پس ما در مقابلش بگیم میلیون ها سال بوده که انسانی نبوده، هستی سر جاش بوده. نه، معنای هستی رو باید مشخص کرد. معنی هستی یعنی ظهور، نه اینکه موجودات یا هستندگان سر جاشون بودن یا نبودن. منظور این ظهوره و معناداریه در ظهور. از اون وقت وقتی وجود رو بحث بکنیم تازه اینم مشخص میشه. و در واقع کاری که هایدگر میخواد بکنه اینه که میخواد جایگاه نطق و عقل و عقلانیت و انسانیت رو خیلی بالاتر ببره. و میگه که ما اتفاقی که اینو در تفسیرش از نیچه میگه، میگه اتفاقی که در تاریخ فلسفه و متافیزیک افتاد این بود که ما نطق رو فارغ از نسبت با وجود تعریف کردیم و مقدم بر اون، و از همین حیث ما نطق رو از نطق بودن انداختیم. چرا؟ چون ما نطق رو
مقدم بر وجود تصور کردیم و وضع کننده وجود تصور کردیم در ایدالیسم آلمان و اوجش در فلسفه هگل، که ما به این نقطه میرسیم که هر چی سابستنس هست سابجکته. هگل در مقدمه پدیدارشناسی میگه، یعنی جوهریت یا موجودیت رو بردیم ذیل فعل آگاهی و وضع کنندگی سوژه قرار دادیم. و میگه نطق به حدی تعریفش اکستریم شد و به نهایت خودش رسید که عملا بی‌معنا شد و از نطق بودن افتاد. و وقتی افتاد، حیوان ناطق بخش حیوانیتش باقی موند که باید اکستریم میشد، و این کاری بود که نیچه کرد. و یعنی تعبیر جالبی داره از تفسیر در واقع سیر متافیزیک در تعریف حیوان ناطق، و میگه نطق وقتی از نطق بودن افتاد تبدیل شد به اراده، که کاریه که شوپنهاور و نیچه در واقع نیچه به اوج میرسونه، اون وقت تعریف انسان ذیل حیوانیت داره شکل میگیره و انسان میشه در واقع حیوان اراده کننده به قدرت و در واقع ابر حیوان به تعبیری، یعنی پرزورترین حیوانات که میتونه همه چیز رو ذیل اراده خودش بیاره. و این میگه سرنوشت در واقع تاریخی تصور متافیزیکی از انسان به عنوان حیوان ناطق بود، که ما در واقع عقل رو و نطق رو از دست دادیم، معناش رو. یعنی چی از دست دادیم؟ یعنی افق این که حقیقتی بر ما ظاهر بشه و ما دریافت کننده ظهور حقیقت باشیم رو از دست دادیم. حالا اینا رو باید یکی یکی در برد. این تفسیرش اون متن دوم معلوم میشه، خصلت هستی خداشناختی متافیزیک، اونجا باید اون رو پی بگیر. خب پس ما اگر بگیم که رویداد تعلق داشتن به وجود در انسان چیه، در واقع میتونیم بگیم که این رویداد اینه که انسان پذیرنده و دریافت کننده نحوه ظهور موجوداته. و هایدگر در جا تعبیر میکنه، میگه که انسان پذیرنده ظهوره، نه وضع کننده چگونگی ظهور. چیزی که ما در فلسفه مدرن به خصوص از کانت به بعد داریم که انسان در مقام پوزیت کردن و پوزیشن هست و وجود یعنی پوزیشن سوژه. چرا؟ چون ما وقتی که داده تجربی داریم، این رو در حکم الف هست داریم پوزیت میکنیم و وجود در واقع وضع از جانب سوژه است. اینکه خود ابژه در خودی خودش چه معنایی داره، این یک فی نفسه دسترس ناپذیره، ولی اون چیزی که هست اینه که ما داریم تصورات خودمون رو پوزیت میکنیم و وضع میکنیم. هایدگر تاکید میکنه که انسان وضع کننده وجود نیست، بلکه دریافت کننده است. و این دریافت کردن رو باز از همین کارهای زبانی که هایدگر میکنه، میگه این تعلق داشتن به وجود این فله گبروغن آلمانی که تعلق داشتن به وجوده، میگه این تعلق داشتن به معنی دریافت و پذیرای وجود موجودات بودنه و فهم ظهورشونه. در واقع وقتی دریافته در ذات خودش یک روغنه، روغن یعنی گوش دادن، و این روغن و گوش دادن این فقط بازی زبانی نیست، میخواد اشاره بکنه به پیثاغوراتیا، اشاره بکنه به اون پاره معروف هراکلیتوس که هراکلیتوس میگه به لوگوس باید گوش فراداد، و لوگوس در واقع گوش دادنه، لوگوس انسانی ما. و ما وقتی که موجود لوگوسی هستیم و عاقلیم، با لوگوس یعنی عقلانیت کل هستی هم سخن میشیم. میگه چی میشیم؟ هومولوگ میشیم یعنی هم سخن میشیم زمانی که ما گوش فرا دهیم به لوگوسی که متن هستیه. و این رو هایدگر از اونجا داره در واقع به دست میاره، این مفهوم گوش دادن رو، یعنی به جز بازی زبانی میخواد برسونه این که ما لوگوسمون و نطقمون در واقع به این معنیه که دریافت کننده و پذیرای ظهور موجودات از حیث وجودشون بشیم و از این جهت با اینها همسخن بشیم. همسخنی یعنی چی؟ هومولوگ شدن، همسخن شدن، همون چیزیه که بهش میگه در آلمانی
entsprechen که باز کلمه sprechen یعنی speak توشه سخن گفتن هم سخنی و هم سخن شدن واژه sprechen که دقیقاً یعنی چی یعنی مطابقت ما مطابقت پیدا می‌کنیم با موجودات این معنای در واقع مطابقت درش هست و باز از این واژه استفاده میکنه و میگه به خاطر این گوش دادن و هم سخن شدن و مطابق شدن با وجود هست که انسان چی داره؟ اشپشن داره اصلا سخن داره سخن گفتن داره و زبان داره یعنی زبان انسان از دل در واقع این
کلمه اشپلافه آلمانی به معنی زبان که یعنی
سخن و سخن گفتن یه به واسطه این گوش دادن و پذیرنده ظهور موجودات بودنه که انسان زبان داره اینا رو سخن خیلی شاعرانه و بازی با کلمات اینا نباید فهمید همون بحثی که داشتیم یعنی تمایز انسان با حیوانات چیه؟ تمایز انسان با حیوانات اینه که دریافت فهمنده انسان از موجودات ذیل زبان داره شکل میگیره زبان چیه؟ یک تفسیر شدگیه کلی از کلیت موجودات داره به ما میده یعنی یک تفسیری از نحوه آشکارگی موجودات در کل و ظهور داره میده که این ظهور به معنی وجوده یعنی انسان تمایزش با سایر حیوانات اینه که نسبتش با موجودات نسبت به فهمنده وجود بودنه به همین معنا یعنی نسبت انسان با موجودات نسبت زبانمنده پس زبان داشتن که از دل همسخنی با وجود یا مطابقت با وجود در میاد در واقع ویژگی نطق یا همون حقیقت یا ذات انسانیه اینها رو به این شیوه باید در دل خودش فهمید حالا اون پاره هلاکتیتوس چیه که میگه گوش بدید اینم عزم بکنم پس راست میگه گوش بدید به سخن لوگوس و با لوگوس هم سخن بشیم سخن لوگوس حالا چیه؟ چی میخواد لوگوس بگه به ما؟ میگه که همه چیز یکیست پاره مشهور پارمیده سالومن جی هراکلیتوس من یونانیش الان در ذهنم نیفه کنم این پانتا چیزی یه هند باید توش باشه حالا باید درستشو بدونم و هایدگر این رو هم تفسیر میکنه میگه همه چیز یک هست یعنی چی؟ یعنی وحدت هر آنچه هست از اون حیث که هست یعنی سخن لوگوس در واقع همون هستیه همه چیز یکیست یعنی هر آنچه هست از آن جهت که هست در هستیش یکیه و لوگوسی که میگه بهش گوش بدید همون هستیه پس گوش دادن به لوگوس یعنی گوش دادن به هستی و همسخن شدن با هستی و همسخن شدن با لوگوس یعنی دریافت وجود در فراگیری خودش که از موجودات فراتر میره و هر آنچه هست رو از حیث هستی داره به وحدت میرسونه و اینها رو اینجوری در دل هم تفسیر میکنه هایده این خب سوال داشتیم بفرمایید نه چه زبانی مقصودتون چیه؟ این زبان باید در واقع زبان فراگیر باشه یعنی زبان به اصطلاح فراگیر کل تجربه زندگی و نسبت زندگی انسان با موجودات باشه و این سخنی باشه که بتونه این کل رو در بیواسطگی تجربه زندگی به دست بیاره زبان ریاضی یک بخشی از این هست یعنی یک بخشی از این جهت که این رو فرو میکاهه به یک سری نسبتهای کمی و بخشی از این تجربه هست و بخش مهمی هست از این جهت که به ما قدرت محاسبه پذیری میده اما کلش نیست یعنی ما کل زندگی و معناداری زندگی رو در نسبتی فراتر از صرف نسبت ریاضی داریم به دست میاریم البته این که تمام نسبت‌های زندگی رو بشه فروکاست به نسبت ریاضیاتی با جهان این خودش یک نگرگاهه و یک منظره که منظر در واقع علم جدید و جهان جدیده و همینجا در متن‌های درس سراغش میاد دیدید یه کمی جلوتر میاد سراغ این که حالا مقارنت ما با هستی در زمانه کنونی چگونه است بعد میگه در اونجا حاکمیت در واقع محاسبه پذیریه و ما در واقع کاری که داریم میکنیم اینه که
نسبت اون با هستی رو فرو میکاهیم به یک نسبت خاص، این رو توش میاره. ولی چیزی که خودش میخواد بگه، میخواد بگه که ما یک نسبت باز مقدمتری داریم، که این نسبت خاص که نسبت محاسبه پذیریه یک امکان هست از مجموعه امکانهای نسبت گرفتن انسان. و اگر انسان رو ما صرفاً ذیل این یگانه امکان بفهمیم و به این بگیم واپسین حقیقت و واپسین واقعیت، در واقع گرفتار میشیم، گرفتار مشکل عملاً بی‌معنایی زندگی انسانی میشیم. و اصلا کار فلسفه همین تفسیر در واقع نسبتیه که بتونه معنایی رو برای زندگی به دست بده. یه تعبیر خوبی هایدگر داره، من انقدر خوشم اومده اینو تو همه کلاس‌ها تکرار می‌کنم، مثلا چندین بار از من شنیدید این کلاس قبل زر بوده، میگه که عنوان فلسفه زندگی philosophy of life، مثلا Lebensphilosophie به آلمانی، میگه این چیزه توتولوژیه، یعنی فلسفه اساسا موضوعی به جز زندگی و زندگی انسان نداره. و ما اگر بگیم فلسفه زندگی یک شاخه از فلسفه، بیراه گفتیم و این اصلا عنوان حشفه، چون فلسفه اومده برای تفسیر زندگی و معناداری زندگی، یعنی به این شکل داره نگاه میکنه فلسفه. یعنی تمام این بحثای نظری و انتزاعی هستی شناختی و اونتولوژیک و امثال هم، همه اینها در واقع تفسیری از بودنه که بتونه بودن من و معنای بودن من در قبال بودن همه چیز رو نشون بده. به این معنی فلسفه عملی هم از فلسفه نظری جدا نیست، یعنی ما معنای بودن رو میپرسیم برای اینکه معنای بودن خودمون به معنی بهترین بودن و آگاتون و خیر رو بتونیم تشخیص بدیم. یعنی افق مسئله فلسفه اخلاق از هستی شناسی اساسا جدا نیست، اینا یکیه به این معنی. خب حالا میایم سراغ
من درست متوجه شدم که مثلا محکم میکردم که چیکار میکنم، بله، استدلال میکنم یه سری شهودات فردی
بله. خب همین ما داریم سعی می‌کنیم همین رو باز بکنیم دیگه، یعنی با این متن‌های مخصوصا هایدگر متأخر آدم مواجه که میشه سردرگم میشه دیگه، گیج میشه. یعنی من جلسه پیشم عرض می‌کردم، گفتم بحثی که الان من دارم میگم حاصل سال‌ها نفهمیدنه، یعنی خودم خیلی سردرگم بودم که چی داره اصلا این موجود میگه تو این مخصوصا متن متأخره. ببینید ساختار کاملا مفهومی فلسفیه، یعنی نباید گرفتار این شیوه بیان نیمه ادبیش یا جاهای بازی‌های زبانیش و اینا شد، یعنی یک ساختار به تعبیر من کاملا فلسفی و مفهومی و ضابطه منده و استدلالی، منتها نه به شیوه استدلال سوری قیاسی استنتاجی، بلکه به شیوه در واقع استدلال، یعنی به دست آوردن مفاهیم پایه‌ای‌تر و مقدم‌تری که مفاهیم متداول ما رو داره بهشون شکل میده. یعنی به تعبیری استنتاجی هست، منتها استنتاج مبدأه، نه استنتاج نتیجه‌ای که بعد در صورت قیاس قرار به دست بیاد. این شیوه کار اکثر فیلسوفان بزرگه، یعنی شما با مثلا دکارت هم که مواجه بشید، دکارت هم بحثش بحث مفهومیه اما استنتاج نمی‌کنه. هیچ جا دکارت استنتاج نمی‌کنه، مبانی که می‌خواد به دست بیاره کوگیتو رو یهو مطرح می‌کنه. دیدید دیگه، خودش میگه کوگیتو شهوده، کوگیتو سوم. و شهود نه به این معنی که توی حالی رفته دوچار خلسه‌ای شده بشه الهام شده، یعنی داره مبدعی رو به دست میاره و آشکار میکنه که این مبدع قرار مفاهیم بعدی که مفاهیم متداول ماست، مثل مفهوم حقیقت، مفهوم تصور محسوس، مفهوم امر معقول، مفهوم امتداد، مفهوم نمیدونم جوهر، داره به اینها شکل میده و اینها رو بنیانگذاری میکنه. یعنی کار اساسا فیلسوفان، فیلسوف بزرگ طراز اول، کشف در واقع مبادیه، کشف مبانیه، یعنی نوعی در مفاهیم استدلال میکنن و بحث میکنن که بتونن بنیاد یا شرط امکان اون رو به تعبیر کانتی آشکار بکنن و خودشون رو برسونن به یک ساحت مقدمتر. به تعبیر هایدگر میگه کار فیلسوف اینه که یک گام به پس بگذاره، یه تعبیر داره میگه شخیت سروک این شخیت سروک، یعنی استپ بک، مثلا اینو خوشو ترجمه کنیم، گامی به عقب میگذاره فیلسوف. و همین شیوه است، یعنی به این معنی داره با همین شیوه کار بکنه. کار کانت چیه؟ کار کانت میگه ما با این مفاهیم مواجهیم، مفهوم علت، مفهوم جوهر، مفهوم وحدت با موجودیت فیزیک اصلا، کلیت و ضرورت در واقع و قوانین، با اینا مواجهیم. حالا که مواجهیم میگیم همه اینا چگونه ممکن است، گامی به پس میگذاریم، میایم به عقب، داریم از شرط امکان میپرسیم، از مبادی میپرسیم. مبادی رو چجوری به دست میاره؟ در صورت قیاس به دست نمیاره. یعنی که کانت میگه من هر آن چیزی که تصور میکنم، یک میاندیشم، یکی که داره تصور میکنه و من این رو وحدت استعلایی خداگاهی مینامم، این رو براش استنتاج منطقی معمول نچیده، کشف متهم مبادی از دل مفاهیمی که باش مواجهه و از دل تحلیل این مفاهیم. یعنی نوعی در واقع شیوه آنالیتیک و تحلیلی مفهوم هست که از طریق تحلیل مفاهیم ما میخواییم مفهوم بنیادین تری که شرط اینا هست رو احراز بکنیم و کشف بکنیم. و این شیوهی که در اینجا هم هایدگر داره به کار میبره، از کجا شروع کرد سیر بحثش رو اگه بتونیم از دل این متن تو در تو بکشیم بیرون، میگه که ما از کجا شروع کردیم؟ از اینکه یک فکت داریم و فکت اول الاوائل آ مساوی آ، که اصل تناقض و اصل این همانی، اصل ثالث مطرود، همه اینا برمیگرده به اینجا. خب حالا میخوایم تحلیل کنیم ما این رو چگونه میفهمیم؟ ذیل یک مفهومی میفهمیم به نام مفهوم تساوی. حالا مفهوم تساوی رو داریم تحلیل میکنیم، در تحلیل مفهوم تساوی به چی میرسیم؟ به مفهوم همان میرسیم. همان رو چجوری داریم میفهمیم؟ همان رو داریم ذیل یک وحدت میفهمیم. وحدت رو چجوری میفهمیم؟ ذیل مفهوم تألیف داریم میفهمیم. تألیف رو چجوری میفهمیم؟ همجوری داره انگار هی گام به پس میگذاره، گام به عقب میگذاره. همه اینها رو چجوری فهمیدیم؟ از دل اینکه این وحدت تألیفی همان همزمان هم قانون فکره و هم قانون وجوده. پس رسیدیم به یه مفهوم مقدمتر و اون همانی فکر و وجود بود. حالا خود این همانی رو چجوری میفهمیم؟ این رو به منزله یک تعلق و نسبت میفهمیم. تعلق و نسبت رو چجوری میفهمیم؟ به معنی یک نسبت مقدم میفهمیم که یک رویداده. این رویداد رو چجوری میفهمیم؟ از این جهت که طرفین نسبت ذیل این رویداد دارن معنادار میشن. می هی داره عقب عقب میاد. تعبیر یکی از دوستان ما توی اینستاگرامش گذاشته بود به شوخی، میگفتش که یکی از من پرسید که فلسفه چیه؟ گفتم فلسفه مثل رقص، حالا که مثل رقص مایکل جکسونه. چرا؟ به خاطر اینکه هرچی جلو میره با پاش داره عقبتر میره. این تعبیر خیلی سمبولیک تو ذهن من موند. یعنی اینکه ما حرکتمون در فلسفه داریم به پیش میریم در تحلیل، ولی در پیش داریم عقب عقب میریم. این یه شاخی هایتون نمیره این تعبیر. آن نگید استاد تو ماه رمزون نشسته مایکل جکسون دیده بود، یکی از دوستان نقل کرده بود، ولی خیلی تعبیر جالبیه، خیلی من خوشم آمد، همیشه تو ذهنم مونده. یعنی ما در پیشروی تحلیل و استدلالمون در کار فلسفی دائم داریم گامی به پس میذاریم و احراز مبادی میکنیم. و دقیقا کاری که هایدگر داره میکنه اینه. یعنی ما در وهله اول با این متن مواجه بشیم به نظرمون سردرگم کننده میاد. این چیکار داره میکنه؟ چیه؟ ما همین توی گروه خودمون مایی که می‌خواستیم تازه اینجا مثلا مشغول به کار بشیم، یه رسمی هست که سخنرانی باید فرد بکنه برای چیز، من شروع کردم به صحبت، اصلا ازشان صحبت شکل بگیره، گفتن که اصلا شما یه بار برای ما روشن بکنیم هایدگر چیه؟ شاعره؟ فیلسوفه؟ پیامبره؟ داره بازی زبانی میکنه؟ چی میکنه؟ و همین گرفتاری یعنی اونجا هم بود که حرف اصلیه که کاری غیر از کاری که بقیه فیلسوفا میکنن نمیکنه، منتها در موقعیتی قرار گرفته به لحاظ تاریخی و طرح مسئله که موقعیت ما بعد نیچه است، به اصطلاح پسا نیچه‌ایه. یعنی موقعیتیه که فلسفه در یک بحرانی قرار گرفته که این بحران با یک زبان غیر استدلالی اعلام شده و احراز شده و کسی مثل هایدگر در این که داره تحلیل مفهوم میکنه، یک توجهی به این سیر و این تقدیر تاریخی که به این بحران انجامیده و همینطور یک توجهی به بیان در واقع ما قبل افلاطونی فلسفه در اندیشه پیش سقراطی ها که اندیشه به ظاهر بیواسطه شاعرانه است داره انجام میده و همواره توجهی به در واقع زبان نیمه شاعرانه فلسفی داره. چرا توجه داره؟ نه اینکه مثلا ذوقش کشیده یا میبینه با زبان آلمانی میتونه خوب بازی کنه، از دل گهوغن مثلا گهوغن در بیاره، از این کارا، بلکه توجه تاریخی داره از این جهت که فلسفه چه در آغازش که پارمنیدس باشه، هراکلیتوس باشه و بنیانگذاری اندیشه فلسفی، و چه در پایان بحرانیش که نیچه باشه، بیانش بیان بیواسطه به ظاهر شعریه و شاعرانه است و در یک بیواسطگی زبان شاعرانه فلسفه داره آغاز و پایان خودش رو به ما نشون میده و از دل این یک توجهی پیدا میکنه به در واقع این پیوند زبان شعر با فلسفه و اون آغازگاه هایی که مفاهیم جا افتاده صلب مدرسی فلسفی از دل یک زبان بیواسطه شاعرانه در واقع جوشیدن گرفته. یعنی ما یه تعبیری از هراکلیتوس داریم که به ظاهر تعبیر شاعرانه است دیگه، میگه گوش دهید نه به من که به لوگوس، که چی میگه؟ همه چیز یکیست. اونتون کنیم که شاعری پیامبر این رو بیان کرده، اما این همش فلسفه است یک سره. چرا؟ هنوز مفاهیم شکل نگرفتن. اگه این رو بیاریم تو زبان مدرسی متأخر منظورش چیه؟ گوش بدید یعنی این که مطابقت پیدا کنید، هومولوگ بشید. مفهوم مطابقت داره نظریه مطابقت رو میگه، زیر چی؟ زیر فرامعقولی بودن مفهوم وجود، مثلا به تعبیر ارسطویی قرون وسطایی بگیم. مقصود هم اینه دیگه، همه چیز یکیست، یعنی وجود فراگیرترین مفهومه که همه چیز رو در بر گرفته و ما اگر این رو بفهمیم نظریه مطابقت رو داریم بنیانگذاری میکنیم. گوش بدید به لوگوس، هومولوگ. منتها هایدگر میره به اون بنیانها، یعنی اونجایی که هنوز اینا صلب نشدن در یک سری مفاهیم مدرسی. مثلا ما تو همین کلاس کارشناسی که داریم مفهوم فوسیس رو هایدگر بحث میکنه و این رو عمدن با زبان طوری بازی میکنه که اون اندیشه پیشا سقراطی جلوی چشم بیاد. فوسیس یعنی سربرآوردن و برخواستن و در برخواسته بودن، پایدار بودن. مثلا تمام اینا رو توضیح میده، با زبانم بازی میکنه. ما هم میتونیم بگیم دیگه، مثلا پایداری، پاینده، پابرجا، مثلا همه رو با پا و ایستادن و اینا به کار ببریم. بعد این رو مترجم فارسی گذاشته قاروزات بودن. خب این مفهوم مدرسی متأخره و تمام زوری که داره آیده میزنه که میخواد گرفتار این مفاهیم نشه، بره به اون ریشه ها. منتها نه اینکه این مفاهیم رو پس بزنه، میخواد به شیوه خودش روش دیستراکتیو، روش واسازیه دیگه. میگه ما کارمون چیه؟ میگه ما کارمون دستروکسیونه یا دیستراکشنه. ما میخواییم این دستراکشن رو، این رو واسازی بکنیم. این ساختاری که در مفاهیم متسلب شده یه فلسفی شکل گرفته، میخواد اینو باز کنیم، مثلا خودمون رو برسونیم به اون سرچشمه که از اونجا این مفاهیم در واقع ایجاد شدن و معناداری نخستینشون در اونجا شکل گرفته. میخواد خودمون رو به اون سرچشمه برسونیم. از همه مهمترش کاری که آیدگر میکنه رو مفهوم جوهره، مفهوم اوسیا. یه تعبیر اصلا کل اندیشه آیدگر میگه اوسیا چیه؟ جوهر. خب ما همطور میگیم جوهر به عنوان مفهوم صلب فلسفی که این در سنت شکل گرفته، ولی ذهن یونانی از اوسیا چی میفهمیده؟ یا در اون تلقی اولیه اوسیا چه معنی داشته که بعد این تحولات معنایی رو در دل خودش ایجاد کرده؟ این روش تحلیل دیستراکتیوی که واسازی میکنه و یه گامی به پس میذاره تا به سمت اون مبادی بره. ما این رو به عنوان روش کلی کار فکری هایدگر باید بفهمیم و تصدیق بکنیم و نه فقط هایدگر، هر فیلسوفی، یعنی به تعبیری هر فیلسوفی داره این کار رو میکنه. خدا هایدگر چیز میکنه، مهاجم میکنه، میگه ما اگر بگیم که چون بهش این نقل رو وارد میکنن که تو داری در واقع شعر میگی، اینا که فلسفه نیست، باید اینو بیاری حتما فرمالش بکنی، استدلال آ، استدلال ب، مقدمه اول، مقدمه دوم، امثالوم، این بازه فاز تحلیلی. و خودش میگه که مگر افلاطون وقتی که مفهوم ایده رو مطرح کرد، یا کانت وقتی مفهوم وحدت خودآگاهی رو مطرح کرد، یا دکارت مفهوم کوگیتو رو مطرح کرد، و هر نقطه‌ای که نقاط بنیانگذاری اندیشه فلسفیه، مگه اونجا قیاس و استدلال صورت گرفته؟ نه اینکه فلسفه بی‌ضابطه است، همینجوری یه چیزی میندازن وسط بعد ببینن چه چیزی دنبال میشه بقیه استدلال کنن روش. این یک ضابطه دیگری در درون خودش داره که این به صرف صورت استنتاج منطقی در واقع در نمیاد، بلکه مبدأ میشه برای استنتاج منطقی. چطور مبدأ میشه؟ از همین بحث اون روشنه. شما در استنتاج منطقی خود ارسطو میگه ما قیاس رو و استنتاج رو میرسونیم به کجا؟ میرسونیم این رگرس رو تا کجا انجام میدیم؟ تا جایی که برسیم به بداهت، و بداهته که نقطه تکیه ما برای هر گونه استنتاج و هر گونه قیاسه. اینجا تازه در از بداهت شروع میکنه، میگه اون اول الاوائلی که بداهت اونجا شکل گرفته و از روی این ما شروع میکنیم استدلال کردن، یعنی شما در مسیر استدلال هر جا بگید استدلال من ضروریه، یعنی مبتنی بر اصل این همانیه، یعنی اگر غیر این رو گفتی دچار تناقض شدی. اینجا تازه داره از این بداهت نخستین شروع میکنه، میره زیربنا اینو ببینه چیه، تازه داره این رو واکاوی میکنه و تحلیل میکنه. این رو باید در واقع دقیق دنبال کرد و متوجه شد. حالا من سوال ایشونو بهانه کردم، حرف زیاد زدم، وقت کلاس رو نخواستم از اینجاست، فقط برای یه سوال بگم، چون سوال خیلی مهمه و کلیدیه و سوالیه که مدام مطرح میشه و ما باید اول متوجه بشیم که چی کار داریم میکنیم و بعد بزنیم در متن پیش بریم. این تلاشیه که منم دارم اینجا میکنم دیگه، یعنی متن که خب هست، متن رو میخونید و مطالبش هست، من میخوام نشون بدم چجوری اینها با یک ضرورتی از دل هم در این مسیر تحلیل دارن استخراج میشن و به دست میان. حالا این رو باز باش بیشتر مواجه میشیم هرچی پیش بریم.
داشت یکی یه بود لفظ نمونه،
آها این بله این دقیقا از همون مفهوم نوع اینه، یعنی اندیشه رو که مطرح کرد و نوع این رو مطرح کرد، میدونست اصلا انسان نگه این کلمه، همون نوع این رو بگه. و نوع این از این جهت که ذات انسانه و حقیقت انسانه باعث شد که مفهوم انسان تر بشه، وگرنه اون مفهوم اصلی که تر میشه خود نوع اینه، یعنی فکره. ما اون عنوانی که داریم که هگل هم خیلی روش بحث میکنه و پارمندس رو تفسیر میکنه، این رابطه میگه زاین اون دنکه، بینگ و ثینکینگ، رابطه فکر و وجود، وجود و فکر، وجود و تعقل، وجود و عقل. و هایدگر میخواد بگه وقتی ما میگیم تعقل و عقل، داریم در واقع عقل انسانی رو و تعقل انسانی رو ازش بحث میکنیم، و از این جهت مسئله در واقع تعقل و مسئله عقل مسئله حقیقت و ذات انسانه، انسان به ما و انسان. وگرنه ما میتونیم انسان رو به کار نبریم، چون اتفاقا انسان رو که به کار میبریم گمراه کننده هم هست، چون انسان که میگیم یعنی در ردیف اسب و فیل و شامپانزه و مثلا سایر حیوانات، میتونیم مثلا همون تعقل بگیم که برامون انتزاعی تر باشه، سریع تصور موجود بینانه ازش نداشته باشیم، میتونیم بگیم تعقل، مسئله وجود و تعقل، یا وجود و دریافت فهمنده وجود. که خب ولی این مسئله اینه که این اختصاص به انسان داره و ما داریم روی انسان بحث میکنیم، یعنی اینجا یه گپ یا هرشی در مسیر بحث نیست، همون رو داره بحث میکنه. یعنی کل مسئله نطقه، مسئله عقل و عقلانیته که چگونه همچی چیزی ممکن میشه. خب کی بود؟ سوالی بود؟ این ماسکا هم هستم
آره. خود هایدگر که ساختار شکنی کردن مارکنگیز و نقل چی بعد از اونجور به مارکنگیز بیان کرد چی بود بعد از ساختار شکنی خودش چی رو بکنه؟
همین مفهوم تعلق متقابل تو زامگلوغن، یعنی ما رسیدیم به جمله پارمنیدس که آتو هستن نوع این و اینای، بعد مسئله اینه که این آتو رو چگونه باید بفهمیم. و گفتیم که میگه پارمنیدس هیچ پاسخی و هیچ بیانی در مورد چیستی این آتو نداره. تاریخ چی؟ چرا دیگه خودش گفتش که ما این آتو رو چطوری میتونیم بفهمیم اگر نخواهیم به شیوه متافیزیکی بفهمیم؟ به شیوه متافیزیکی، شیوهی که تا هگل اومده، که در نهایت آتو یعنی یکسانسازی در یک حکم حملی، یعنی وجود اندیشه است و وجود میره ذیل اندیشه و ذیل اندراج ما داریم آتو رو میفهمیم، چیزی که هگل میگه دیگه، میگه سابستنس سابجکت است. و هایدگر میگه ما اگر نخواهیم وارد این مسیر بشیم و تصور متافیزیکی داشته باشیم، که نباید داشته باشیم. چرا نباید داشته باشیم؟ به خاطر اینکه جمله پارمنیدس داره آتو رو مقدم قرار میده، میگه که نمیگه که همانی خصلتی برای وجوده، میگه وجود همراه به اندیشه به یک همانی تعلق داره که همانی این دوتاست. پس این همانی باید، یعنی برای اینم استدلال داره، نه اینکه چون متافیزیک کارش به نیچه کشیده پس بیایم حالا ما از اینجا دیگه شروع کنیم، یعنی اینم در دل خود جمله داره مستدلش میکنه. ما این همانی مقدم رو باید طوری بهش بیاندیشیم که ذیل این تازه وجود و اندیشه معنادار بشن. حالا همانی مقدم رو چگونه بیاندیشیم؟ اینجا اون مفهوم خودش رو مطرح کنه، از اینجا داره بنا میکنه مفهوم تعلق داشتن به یکدیگر، که بعد اینو دو جور گفت. تعلق داشتن رو اگر روش تاکید و آکسان بذاریم، این رو میتونیم به شیوه دیگری بفهمیم که ذیل این انسان و وجود تازه معنادار بشن. بعد بر اساس این اون مفهوم اختصاصی خودش که رویداد باشه، ارائگنیست رو مطرح میکنه، یعنی جایی که واسازی کرد، واسه رسید به اون آغاز، حالا داره چی ایجاباً میسازه، همین مفهوم در واقع تعلق متقابل یا توزا میگه به یک دیگر تعلق داشتنه، منتها تعلق داشتن به یک دیگری که ذیل یک رویداد نخستین داره فهمیده میشه. حالا از اینجا به بعد اینه که این رویداد رو ما باید چگونه بفهمیم. این میشه اون ترم اصلی اندیشه هایدگر متأخر، مفهوم رویداد اینجوری داره شکل میگیره. اینایی که من اینجوری میگم، نمیخوام حالا بگم من خیلی کار شاقی دارم میکنم، ولی سالها خودم نمیفهمیدم چی کار داره میکنه هایدگر، یعنی همچین چیز خیلی سرراستی هم واقعا نیست که در متن گیر میکنید و برای آدم سوال میشه و اینها. نمیخوام بگم من الان همشو فهمیدم یا چیز خیلی عجیب غریب، من به مقامات این نائل شدم مثلا در این خصوص، ولی بخوایم یه راهیابی پیدا بکنیم، اینجوری باید دنبال کرد مسیر رو که آدم بفهمه اصلا این دردش چیه. یعنی من خودم مسئله‌ای که داشتم، هوسر رو میخوندم، تفسیری کانت رو میخوندم، نمیدونم هگل رو میخوندم، هر فیلسوفی آدم مواجه بشه اون اول متوجه میشه درد این چیه، چی میخواد بگه. یعنی کانت خیلی صادقه از این جهت، روه، بقیهشون کذاب نیستن ولی روه خیلی، که مشکلش چیه، چیو میخواد چجوری حل کنه. یا هوسرل هم همینجوره، چون تو فلسفه معاصر میبینید، ولی هایدگر مدام آدم گیجه که اصلا چی میخواد، اصلا خواسته، اصلا میخواد به کجا برسونه بحثو، خود ما اینجوری تو هوا رها کنه، میخواد تاش بگه اصلا فلسفه الکی شعر باید خوند مثلا، نمیدونم این یه الهیات مثلا وحیانی پنهانی اون پشته، نمیدونم این اصلا فلسفه است نیست، چیکار داره میکنه، آدم توش میمونه که قصدش چیه. ولی الان حالا تو مقطع فعلی، شاید چند سال دیگه بگم همش الهیات وحیانی بود، ولی تو مقطع فعلی چیزی که الان فهمیدم اینه که این دقیقاً فلسفه است و دقیقاً دردش و مسئلهش در الان میخوره به اگه بگینش روز میکنیم بازش کنیم، اگه یه چیزی زیرش بتونیم بزنیم، خواهی سطلا رو بزنیم. مسئله در واقع مسئله عقلانیته و مسئله در واقع حقیقت انسانه و معنای زندگیه، در بحرانی که انسان ذیل بحران حقیقت و عقلانیت بهش دوچار شده. یعنی خیلی چیز غریب اسرارآمیز خلاصه دست نیافتنی دور از ذهنی به این معنی نیست، مگر اینکه بگیم در این مسیر ما باید یک عنصر دسترس ناپذیری رو از آغاز در کار بیاریم که اون باید در دسترس ناپذیریش به رسمیت شناخته بشه. این یه بحث دیگه است، نشده که ما در افلاطون هم داریم به این معنی. خب حالا بحث رو باز از اومد پیش ببریم که گیجمون نکنه. ببینید تعابیری که هایدگر داره که اصطلاح سازی های در واقع هایدگر متأخر و اون مفهوم ارائگنیس، مفهوم رویداد در اینجا داره زمین چینی براش میشه. هایدگر میگه که انسان نسبت به هستی über eigenet شده، کلمه آلمانی عجیب و غریب که یه طیف معنایی درش هست، میگه انسان کلش رو خدا رو باید بنیست نفر فعل رو میگه یه انسان در واقع اینو همینجوری بخوام ترجمه، انسان به هستی تعلق گرفته، خب یا بگیم از آن هستی شده یا واسپرده شده به هستی، به وجود، خب ولی در درونش یک طیف معنایی رو میخواد به کار ببره و این کلمه آیگن رو، این کلمه آیگن رو میخواد برجسته بکنه که بعد آیگنیسم درش این
ریشه آیگن باز هست. این کلمه آیگن همون اون انگلیسیه، یعنی تعلق داشتن، از آن کسی بودن، یه جز مالکیت درش هست. انسان در واقع از آن وجود شده، انسان به وجود تعلق گرفته و در واقع از اون طرف هم همینجوره، از اون برم وجود به انسان تعلق گرفته یا از آن وجود شده. این مفهوم به این معنیه که انسان در معرض وجود قرار گرفته، یعنی از وجود و از ظهور موجودات منفعل میشه و دریافت کننده اینها هست. یا به تعبیری میتونیم بگیم انسان در این رویداد قرار گرفته، در این رویداد یا ارایگنیسی که در واقع رویداد نسبت یافتنه با وجوده. و تعبیر دیگه‌ای که خود آیدهیه در شرح این واژه به کار میبره، میگه انسان از سوی وجود اقتضا شده یا طلب شده، یعنی وجود برای اینکه وجود باشه اقتضا میکنه که انسانی در کار باشه که خودش رو بر اون ظاهر بکنه. این رو حالا نمیخوام مستقیم ربط بدم به شیوه مثلا مرحوم فردید و بحثای اونطوری، ولی ما اگه پیش زمینه ای از اندیشه عرفان نظری داشته باشیم، این مفهوم طلب و اقتضا رو در اونجا هم باش سر و کار داریم دیگه. میگیم که حقیقت الهی در ذات خودش غنی از کل جهانیان و فلانه، ولی وقتی ذیل اسم اله قرار میگیره مألوه رو داره طلب میکنه، وقتی ذیل اسم رب قرار میگیره مربوب رو داره طلب میکنه. این مفهوم طلب و اقتضا رو به این معنی ما پیش‌زمینه‌اش رو در اندیشه عرفان نظری خودمون داریم. حالا نمیخوام بگم این الان مستقیم عرفان نظریه، بحثا اینجوری نه، میخوام بگم که این تعبیر طلب میکنه به این معنی که وقتی که انسان تعلق به وجود گرفته، این تعلق رو میخواد بگه از اون طرف وجود به انسان نیاز داره برای وجود بودن، یعنی وجود برای اینکه ظهور پیدا بکنه، و وجود اساسا یعنی ظهور، این ظهور وجود انسانی رو داره اقتضا میکنه و این تملک و تعلق در واقع در درون خودش اون سمت اون طرف ماجرا رو هم داره، یعنی از اون برم وجودم به انسان تعلق گرفته و این یک مفهوم دو طرف است. خب بیایم سراغ مفهوم وجود. تا اینجا اشاراتی بود که هایدگر در مورد نوع این یا انسان میکرد، حالا میایم سمت دوم ماجرا که مفهوم عینایه، مفهوم وجوده. در خصوص مفهوم وجود هایدگر میگه که وجود رو اگر برگردیم به معنای آغازین خودش در اندیشه فلسفی که اندیشه یونانی باشه، در اونجا ما وجود رو ذیل یک مفهوم اصلی میفهمیم، یا ذیل دو مفهوم اصلی، و اون مفهوم اوسیا و پاروسیاست. اوسیا که ترجمهش میکنن به در آلمانی این صرفا ترجمه های دیگر نیست، ترجمه که شکل گرفته زایند هایت یعنی باشندگی، موجودیت، مثلا بگیم از فعل زاین حالت فاعلی باشنده یا هستنده، حالت فارسی بگیم هستنده بودن، هستندگی یا باشندگی، یا معادل موجودیت که به عنوان ترم بتونیم به کار بریم. این اوسیا یا مفهوم دیگری که با این در نسبت پاروسیا که ترجمه میکنیم این رو به حضور، یه فهمی که ما در سنت فلسفی از وجود داریم برمیگرده به مفهوم اوسیا. حالا میخوایم مفهوم اوسیا رو واسازی بکنیم، دیستراکشن روش انجام بدیم. این رو اگر تفصیلش رو بخواید تو این متن هایدگر که طبعا نیست، ولی یک بحث تفصیلیش تو همین متنیه که ما برای این کلاس کارشناسی گذاشتیم، ولی بچه کارشناسی بیچاره چی میفهمن، مفهوم این کتاب درآمد به متافیزیک، اینتروداکشن تو متافیزیکس، اونجا سیر مفهوم اوسیا و واسازیش رو هایدگر به تفصیل بحث میکنه. در مورد مفهوم اوسیا
ما در سنت فلسفی چی میگیم اوسیا رو که ترجمه شده به جوهر؟ ارسطو میگه وقتی که ما در کتاب متافیزیک، ارسطو میگه وقتی ما از پروتو فیلوسوفیا، فلسفه اولا، دانش نخستین، علم نخستین داریم بحث میکنیم، این علم یا دانش نخستین به چی تعلق میگیره؟ به موجود به ما هو و موجود تو اونه اون. بعد میگه این موجود به ما هو و موجود چیه؟ موضوع فلسفه چیو میخواد بررسی کنه؟ میگه اوسیاس، جوهره. خب ما از این چی باید بفهمیم؟ از این اوسیا، اون چیزی که در سنت فلسفی ما میفهمیم و برمیگرده به کاری که در واقع ارسطو و مقدمه بر او افلاطون کردن، جوهر یعنی یک موجودیت قائم به ذات مستقلی که خودش رو در یک صورت این همان داره آشکار میکنه. این رو ما از جوهر میفهمیم دیگه، میگیم این کیف الان یک جوهره، رنگش میشه عرضش به اصطلاح. کیف بودن کیف رو یا جوهریت این جوهر رو ما به چی میفهمیم؟ به این که این خودش رو در یک صورت تعین یافته ای داره نشان میده و در این نشانگریش در یک ثبات و پایداری و وحدت این همانی هست. یعنی من الان این کیف رو میبینم، چشمو برگردونم دوباره ببینم، این همان کیفه و این در همانیش و در صورتی که داره خودش رو نشون میده و تعین یافته به خودی خودش حاضره و به اصطلاح در چیزی نیست، عرض نیست. این یک موجودیت مستقل تعین یافته این همان ثابته در چگونگی نشان دادن صورت خودش. این چیزی که ما از مفهوم جوهر میفهمیم. اینا رو اگر بخوایم در کنار هم قرار بدیم و تحلیل بکنیم، در یه لحظه چنین باشه در یه لحظه چنین نباشه، میگیم اینجوری نمود.
این بود و نمود رو اینطوری جدا میکنیم دیگه، میگیم اینطوری خودش رو نمود، ولی در واقع چنین نیست. چنین هست و نیست یعنی یک پایندگی و پایداری و پاییدن درش در کاره. این برمیگرده به چی؟ این عنصر برمیگرده به مفهوم پاروسیا، برمیگرده به مفهوم حضور، یعنی چیزی حاضره. چیزی حاضره یعنی چیزی چیه؟ حضور رو در لاتینی چی بهش میگن؟ پرزنس. پرزنس یعنی چی؟ پرزنسه یعنی حاله، زمان حاله، یعنی چیزی در حال هست. آیدلیه بهش میگه گیگنفارت یعنی حال، زمان حال. من وقتی میگم چیزی هست یعنی چیزی در حال حاضر هست، اگه نباشه میگم بود. یعنی پس مفهوم هستی و مفهوم اوسیا در دل خودش مفهوم وحدت این همان به معنی ثبات و پایداری و پاییدن و حضوری که حال هست رو در دل خودش داره. این همه نظر باساطی مفهوم داره به دست میاد و اینا همه دراش در واقع استناد متنی آورده میشه. حالا اینجا تفسیرش نیست، یعنی از دل متون افلاطون و ارسطو و بعد از متون فیثاغورسی و آیدیه به صورت تحلیل متنی اینا رو نشون میده، تفسیر متنی. به خصوص افلاطون در رساله سوفسطاییش که اونا آیدیه شرح کرده یکی دو سال قبل از وجود زمان نزدیک 900 قبل از گتر چجوری درس داده این رو، رساله سوفیست افلاطون رو شرح کرده و رساله فوق‌العاده ای و این معانی رو اونجا بیرون میکشه، جایی که افلاطون در وجود میخواد بحث بکنه و ایده وجود. خب این یک عنصره که ما درش میفهمیم مفهوم در واقع این بخواهیم تثبیت کنیم مفهوم حضور یا پرزنس. یک عنصر دیگه ای که ما از دل این به دست میاریم چیه؟ این نشانگری صورته، یعنی مفهوم ایدوسه یا ایده یا مورفه ارسطویی. چیزی رو ما بهش میگیم جوهر که در یک صورت تعین یافته این خودش رو آشکار میکنه. خود ایدوس یعنی چی؟ کلمش چیه؟ مفهومش یعنی چهره که ما ترجمه کنیم به صورت دیگه. چهره و صورت یعنی رخ نمودن. ما چیزی رو چگونه میشناسیم؟ من چگونه میگم این جوهر کیفه؟ از روی چهرهش که داره رخ می نماید، از روی کیف بودنش، از روی چهرهش و صورتش داریم میشناسیم. از ایدوس به معنی رخ نمودنه. رخ نمودن یعنی چی؟ یعنی داره خودش رو به شیوهی می نمایاند، یعنی نشانگری داره. پس در مفهوم اوسیا ما مفهوم نشانگری، نمایاندن خیش یا خود نشانگری یا خود نمایی کنند، یه منفیش نوری خود را نشان دادن. و در نهایت چی رو داریم می فهمیم؟ ظروف رو داریم می‌فهمیم. این دوتا عنصر که در مفهوم اوسیا و موجودیت و وجود هستن دو عنصر جدا نیستن، اینا یکی هستن. یعنی حاضر بودن یعنی خود را در یک حال پایدار نمایاندن و خود را عرضه کردن و رخنه بودن. این دوتا رو پس ما داریم در یک مفهوم یک جا می‌فهمیم. چجوری یک جا می‌فهمیم؟ در خود این مفهوم پرزنس. پرزنس هم به معنی پرزنت کردنه، یعنی نمودن و آشکار کردن، و هم به معنی حاله. حاله در واقع خودنشانگر میشه اون چیزی که ما از مفهوم اوسیا و وجود داریم میفهمیم. ما خیلی ساده در تجربه زبانی بدیهی شده و عرفی برای خودمون وقتی میگیم چیزی هست یعنی چیزی در پرزنسه، چیزی در حال و حضوره که به نحوی از ظهورش ما مطلع شدیم. حالا میتونیم بگیم نه، همه چیزی که ظاهر نیست هر آنچه هست، خیلی از اون چیزایی که هستن غیبن، مخفی هم، پنهان هم. ولی در
پنهان بودنش و دسترس ناپذیریش به نحوی خودش رو آشکار کرده که ما میگیم یک غیبی در کار هست. اگر که هیچ اثری و هیچ رخ نمودنی از خودش نداشته باشه، این برای ما میشه معدوم مطلق و ما اگر هیچ پرزنسی نباشه در واقع این عدمه و ما هیچ درکی از وجود در واقع نداریم. پس وقتی ما میگیم وجود یا وسیا، وقتی داریم میگیم وجود، ببین همزمان حضور و ظهور رو توامان با یکدیگر میفهمیم و حضور و ظهور در واقع دو عنصر مجزا نیستن، یک چیزه. یعنی هر دو رو ما اگر بخوایم جمع بزنیم در این مفهوم پرزنس، پرزنس لاتینی، میتونیم نشون بدیم، یا در همین مفهوم پاروسیا یا اوسیا یونانی، ما وجود رو به منزله حضور و ظهور میفهمیم و هایدگر میگه این چیزیه که خودش رو دوباره در مسیر واسازی تاریخ مفهوم و تاریخ مسئله خودش رو در مفهوم چی نشون میده؟ یونانیان نخستین وقتی میخواستن از وجود سخن بگن، مفهوم عینای و توأم با پارمندس تثبیت شد. قبل از پارمندس وقتی میخواستن بگن وجود یا دار وجود یا هستی یا وجود موجودات، از مفهوم چی استفاده میکردن؟ از مفهوم فوسیس استفاده میکردن. فوسیس به چه معناست؟ از ریشه فون این گرفته شده در یونانی. فون این ترجمهش میکنم به رشد کردن، که هایدگر میگه معنای اصلیش، یعنی نه اینکه روش کردن نباشه، معنای اصلیش یعنی در واقع از حیات گیاهی گرفته شده، یعنی جوانه زدن یا سربراوردن، سربراوردن یا مالیدن یا جوانه زدن، یا تعبیری که هایدگر به کار میبره، میگه ها بر جا شدن. اگه تعبیر آلمانیشو بخواید تعبیر میکنه به آفگهن، یعنی گو آف. مثلا برای آفگهن رو برای طلوع خورشید هم به کار میبرن. چی؟
برآمدن.
بله، سر برآوردن یا برآمدن، دقیقا. یا ترجمه میکنه به این رو ترجمه میکنه به سون شکان کومن، یعنی تو کام، مثلا این تو یا تو ستند، اما اشتاند اما استنده، به ایستایی آمدن یعنی چیزی بر میخیزه، بر می آید یا سر بر می آورد، سر بر می آورد یا پا بر جا می شود. هایدگر میگه در درون این باز دوتا عنصره، چیزی که سر بر میاره یعنی چیزی که ظاهر میشه، ظهور پیدا میکنه. چگونه سر برمیاره؟ سر برمیاره و به پابرجایی میرسه، یعنی ایستا میشه، یعنی مفهوم حضور هم درش هست. ما وقتی که میگیم یه گیاهی سر برمیاره، جوانه میزنه، یعنی خودش رو ظاهر میکنه و در این ظهورش هست، به عنوان چی؟ حیاتش امتداد پیدا میکنه. یعنی در اینجا ما مفهوم ظهور و حضور رو داریم همزمان با هم میفهمیم. در اینجا ما با ظهور و حضور سر و کار داریم. خب حالا این هر دو رو، حضور و ظهور رو، هایدگر میگه ما در یک فعل آلمانی این رو نشون میدیم، مثل همین پرزنس لاتینی نشون میگه آن ویزن. ویزن، این کلمه ویزن، این یک مصدر قدیمیه که در زبان آلمانی و زبان هند اروپایی برای خود زاین، یعنی برای دینگ بوده،
برای بودن، منتها الان به این شیوه به کار نمیره، ولی خود این به عنوان اسم بستر تبدیل به یک کلمه شده. یعنی این بستر زبانی که گیجتون نکنه، من میخوام فقط اصطلاحات هایدگر رو چیز بکنم به عنوان داس ویزه، مثل که بگیم مثلا تو بی بینگ، بعد بگیم زه بینگ، ازش اسم مستر بسازیم، اسم فعلی به اصطلاح وربال سبستانتیف میه. این داس ویزه به آلمانی این یعنی کلمه ایه که در مقابل ایدوس و مورفه و ذات و صورت گذاشته شده. داس ویزه به آلمانی یعنی ذات چیزی، یا به معنی وجود هم به کار میره، یعنی یه موجودی رو میخوام به طور کلی بگم، یک ذاتی، یک موجودی، میگه یک ویزنی. این کلمه ویزن یعنی در واقع وجود داشتن و در واقع ذات پیدا کردن، ذات یافتن. همه آقای دکتر ضیاء شهابی ترجمه کرده دادن به تزبوت ذات یافتن مثلا چی چیزی. و این پیشونده آن که قبلش میذارم، این یعنی چیزی وجودش یا ذات یافتنش حاضره و ما از حالش و حضورش و در واقع ظهورش خبرداریم. الان میخوایم بگیم حضور قیام بکنیم چند نفر حاضرن، میگیم چند تا آن ویزن داریم، ازش فعل زنی حاضریم که یا هستن، در مقابل آب ویزن، همون شبیه پیشونده آبی که در لاتینی هم دارید. این سنس رو که جدا بکنید، پی اگه قبلش قرار بگیره یعنی حاضر، آب اگه قرار بگیره یعنی قایب دیگه، ابسنت. ابسنت در واقع معنی غیابه. این در آلمانی هم پیشوند آب به همین معنیه، یعنی آن ویزن یعنی حاضر بودن، آب ویزن یعنی قایب بودن. این آن در واقع به عنوان پیشوند یا حرف اضافه پرپوزیشن داره نشون میده این ذات یا ذات یافتن، این در واقع در یک حال و حضوری داره به سر میبره. این پیشوند آن خود پرپوزیشنش یعنی نزد بودن، نزد کسی، یعنی چیزی مماس میشه، من دستم رو میارم اینجا میگم این آنه، این در واقع نزد یا نزدیک یا چسبیده به تخته است. در واقع واژه حضور در دل خودش ظهور رو داره و قاعده یه باز بازی زبانی میکنه که صرفا کار زبانی نیست، میخواد معنا رو بیشتر نشون بده، میخواد بگه که آن ویزن یعنی حاضر بودن، این حاضر بودن یعنی ظهور داشتن و ظهور داشتن در دل معنای ظهور اختبار طرف نسبت رو میکنه، یعنی حاضر نزد کسیه، ظاهر نزد کسیه. اینو در واژه نشون میده، ولی نمیخواد بازی زبانی بکنه، میخواد در واقع اینو بیشتر به چشم بیاره، به دید بیاره، به این معنی که من وقتی میگم چیزی ظاهره، در دل معنای ظاهر اقتضای این رو میکنه که بر چیزی ظاهره و در نسبت مفهوم ظاهر بدون نسبت معنادار نیست. ظاهر بودن یعنی بر چیزی آشکار و ظاهر بودن، و این بر چیزی در واقع اقتضا و تعلق متقابلیه که دوباره این رو در نسبت با نوع این نشون میده. یعنی این قید نزد بودن یا ظهور، این در دل خودش دوباره میخواد اون آوتوی پارمنیدسی رو نشون بده، این در یک پیوند یا تعلق متقابل با نوع اینه. چرا؟ چون ما وقتی میگیم چیزی ظاهره یعنی این که خودش رو داره ظاهر میکنه، وقتی میگیم چیزی خودش رو ظاهر میکنه در دلش یعنی که به چه چیزی داره خودش رو ظاهر میکنه. یک دریافت کننده ی ظهور نیاز هست تا ظهور اساسا معنادار بشه. ما میگیم خداوند خودش رو ظاهر میکنه تو نظریه عرفانی، اگر همینطور بگیم خودش رو ظاهر میکنه معنادار نیست، باید طرفش رو بگیم، یا بگیم بر خودش داره ظاهر میکنه، یا اینکه بر اون خود مظاهرش داره خودش رو ظاهر میکنه. یعنی مفهوم ظهور در دل خودش اقتضای نسبت میکنه و جدا از این نسبت نمیتونه فهمیده بشه. خب پس ما اگر وجود رو به معنی اوسیا میفهمیم و در دل مفهوم اوسیا و تحلیل اوسیا مفهوم وحدت همزمان ظهور و حضور رو داریم میفهمیم، این وحدت حضور با ظهور در واقع اقتضای نسبت داره. حضور نزد
چه کسی یا چه چیزی ظهور برای یا بر چه کسی یا چه چیزی، و در دل این مفهوم نوع این در واقع نهفته است. چطور نهفته است؟ به این معنی که ما اگر از وجود به معنی ظهور و حضور داریم سخن میگیم، این معنایی هست که اگر نوع اینی در کار نباشه، این معنا هم در کار نیست. یعنی موجودات هر کدومشون سر جای خودشون هستند، ولی به معنی دقیق کلمه وقتی ما میگیم هستند، یعنی در این بودنشون ما داریم حال و حضور و ظهور اینا رو در یک نسبت فهمنده به دست میاریم. و این تاکید اصلیه که در هستی شناسی پدیدار شناختی هایدگر و اساساً در پدیدار شناسی ریشه داره، به این معنی که بود و نمود از یکدیگر جدا نمیشن، یا اگر جدا بشن اون نمود نمود حقیقی نیست، اون یک وانموده. نمود به معنی حقیقیش در خود بود ریشه داره. بود بدون نمود معنی نداره، نمود بدون بود هم معنی نداره. و این از دل خودش اقتضای در واقع یک فهم جدید از مفهوم وجود میکنه که باز با شیوه تصور معمول متافیزیکی این متمایز میشه. حالا این بحثش رو دیگه بذارید انشالله برای جلسه آینده، من خصصو نکنم چون بحث مهمیه و بحث وجوده. و بعد این مفهوم نیاز که میگه وجود نیاز به انسان داره، این رو باید بفهمیم در همین تعلق متقابل و این فهم کورلاتیو، فهم تضایفی که از وجود ما داریم، این رو باید اینقدر بازش کنیم. بعد دیگه فهم کنم بذاری راهمون هموار میشه، در متن میتونیم سریعتر پیش بریم. مفهوم امسا نه، هیچ همواری نیست، بازم پیچیده است، ولی امیدوارم که بتونیم متن رو توی یکی دو جلسه به یه سرانجامی برسونیم و خسته نباشید دوستان، و به متن تمایز هم برسیم. این دوتا متن اصلی مونه، یعنی گرهگاهمون ایناست. اون دوتا متن بعدی رو بیشتر می‌خواستم برای اینکه آشنا بیشتر بشیم و بحث بیشتر صورت بگیره روی سنت فلسفی و اینها بخونیم، ولی عمده وقت رو اگه روی این دوتا متن بگذره ارزشو داره. همین، خسته نباشید، تا همینجا فعلا نگه داریم بس.
سلام خوشم سلام 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 سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام. یعنی شما در افلاطون هم ببینید، این سوالشون خوبه، مثلا اجازه کلاس بذاریم چون تا دوستان هستن، این مفهوم ظهور یا مفهوم ایده، این صرفا درست سوال رو میخوایی بار دوباره تغییر کنین دوباره
مثلا یه در رابط از چه به دفتی به نشان درست هایی فقط هم تدار
نبود میخواید بگید؟ نه چرا، میخوام عرض بکنم که میرسونه ما رو، یعنی ما خود مفهوم ایده رو و مفهوم ایدوس رو، چه لفظ چه مفهومه، یعنی ترمینولوژیک رو، لفظ تخصصیش رو وقتی ملاک بگیریم، ما رو مفهوم ظهور میرسونه. چجوری میرسونه؟ در خود لفظ چی میگیم؟ در خود لفظ میگیم چهره. چهره یعنی چی؟ من احراز هویت که میکنم، آیدنتیتی شما رو، این همانی شما رو میخوام، چهرهتون رو میگیرم دیگه، عکس پرسونلی. خب یعنی من از مفهوم چهره، یعنی آنگونه که ظاهر میشوید و در این ظاهر شدن ثباتی دارید، چهره در جایی که تغییر پیدا نمیکنه، اگه تغییر پیدا کنه عکس پرسونلی دیگه ای میخواد کامل تغییر کنه، ولی چهره در دل خودش داره آیدنتیتی و این همانی رو نشون میده. چرا؟ چون چهره یک ظهوری هست که در این ظهور پایداره و من چه بودن و این که بودن این موجود رو، یعنی وجود و ماهیتش رو، از روی این ایدهش دارم تشخیص میدم. خب من میگم این چیه؟ میگم این کتابه. خب میگم آیا این کتاب هست؟ دوباره به همین کتاب نگاه میکنم به تعبیری. خب یعنی از دل ظاهر شدن این موجود این گونه که خودش رو به منزله کتاب داره ظاهر میکنه، من دارم وجودش رو و چه بودنش رو، یعنی ماهیتش رو دارم تشخیص میدم. یعنی در لفظ خود ایدوس، چهره و صورت، ما داریم ظهور رو میفهمیم. من هر چیزی رو از روی چهرهش تشخیص میدم، روی از روی ظاهرش تشخیص میدم، روی ظهورش. خب این بلاز لفظ. بلاز معنا، مفهوم در واقع ایده یا مفهوم مورفه‌ای که ارسطو داره صورت، که اینا در واقع به هم نزدیکن دیگه. خود ارسطو هم ایدوس رو برای صورت به کار میبره. مفهوم ایدوس یا مفهوم مورفه یعنی چی؟ یعنی من به واسطه این ایدوس مواجه میشم با هر فردی که خودش رو داره به این گونه نشان میده. یعنی چی؟ من با این مواجه میشم، این هیچ تعیینی نداره، میگم این. خب بعد میگم این کیف، این کیفه. خب این کیفه یعنی چی؟ یعنی اینکه این فرد از این جهت برای من دسترس پذیر و شناختنی و اساساً موجود میشه که خودش رو ذیل یک ایده ای به ظهور میرساند. یعنی ایده چیه؟ ایده در واقع دالان ظهور هر شیئیه به مثابه اون شی. یعنی ایده است که مجال میده این شی آن شی باشه از حیث ظهورش. یعنی من میگم این کیفه، ایده ی کیفه که مجال میده این که هنوز هیچ تعیینی نداره به مثابه این کیف شناخته بشه یا به مثابه این کیف از اون وجود داشته باشه. ایده در درون خودش، در مفهوم ایده، مفهوم فلسفیش، معنای مجال ظهور دادن به فرد یعنی به هر موجودی رو در بر گرفته. ما اساسا جدا از مفهوم ظهور به مفهوم ایده نمیتونیم بیاندیشیم. ایده یعنی چی؟ ایده یعنی وحدت این همان تعیونی که مجال ظهور به افراد ذیل اون ایده رو میده و این افراد رو متعین میکنه به عنوان افراد، به عنوان موجود. معنیش اینه دیگه. غیر از این که ایده، افلاطون چه مفهوم رو به کار میبره وقتی میگه ایده؟ افلاطون وقتی که کلمه ایده ها یا ایدوس رو به کار میبره، در توضیح این از دو تا لفظ استفاده میکنه، دو تا مفهوم در واقع. یکی مفهوم متیسیس، بهره‌مندی، و دیگری مفهوم چی؟ پاروسیا. مفهوم بهره‌مندی و مفهوم حضور، اینا دو روی یک سکن. یعنی چی؟ من وقتی که از جانب فرد یعنی موجود محسوس نگاه میکنم به ایده، خب میگم که این فرد بهره‌مند از ایده است، متکسیسه. یعنی چی فرد بهره‌مند از ایده است؟ یعنی فرد از این جهت که یک فرد متعینه و موجوده و تعینی داره، داره خودش رو ذیل یک ایده ظاهر میکنه، یا از اون جهت که فرده داره اون ایده رو به ظهور میرسونه، از اینجا میگم بهره‌مند از ایده است. متکس من با پارتیسیپیشن بهره‌مند، یا پارتیسیپیشن یعنی مشارکت داره در اون ایده، مشارکت داره در ایده یعنی در اون ایده رو به ظهور میرسونه، مفهوم ظهور در کاره. از اون سمت، از سمت ایده وقتی که به فرد نگاه میکنم، از پاروسیا افلاطون استفاده میکنه. یعنی من وقتی که از ایده به سمت فرد میام، میگم این ایده حضور داره در این فرد. یعنی چه ایده حضور داره در این فرد؟ یعنی این ایده باعث ظهور این فرد شده به این شکل. ایده انسانه که باعث ظهور مثلا ما و شما شده به مثابه این افراد. یعنی ایده در واقع چیزیه که در فرد به ظهور میرسه و فرد رو و موجود رو موجود میکنه. از سمت ایده ببینیم بهش میگیم پاروسیا، یعنی ایده درش حضور داره. از سمت فرد ببینیم این فرد بهره‌مند از ایده است. یعنی این واقعا این چیز تو نظریه عرفانی ما هم ذیل اسم و اسماء الله همینو میگن دیگه. میگن ما همه چی مظاهر اسمیم، اسمو داریم به ظهور میرسونیم. اسم چیه؟ اسم در ما ظاهر شده، ما بهره‌مند از اون اسمیم، مظهرشیم، اون ظهور ماست در واقع، در ما جاری. این اصلا مفهوم ایده گرفته شده به تعبیری، حالا بتونیم اینطوری بگیم، یا دوتاش به یه حقیقتی دلالت داره. پس ما اساسا مفهوم، اصلا هایدگر رو پیداشناسی بزنیم به کنار، ما اساسا مفهوم ایده رو بدون مفهوم ظهور نمیتونیم به فهم در بیاریم. یعنی اگر ظهور ایده در افراد نباشه، ما از ایده هیچ خبری نداریم، ایدهی در کار نیست، باید ظهورش در کار باشه. و اگر این افراد در یک ظهور این همانی اون ایده رو نشون ندن، بازم ما خبر نداریم. یعنی از دو سمت که نگاه کنیم باز ما مفهوم ظهور سر و کار داریم. ایده باید حاضر بشه در افراد و افراد باید بهره‌مند از ایده باشن. هم متکسیس هم پاروسیال شما بخوایم بفهمیم معناش یعنی چی، هر دو یعنی ظهور. غیر از ظهور ما فهم دیگه‌ای از اینا نمیتونیم پیدا بکنیم.
پایداری باعث میشه
که بگیم این بله دی، یعنی ایده یعنی ظهور پایدار. اگر ظهور لحظه‌ای باشه اون شما فردی که ناشناخته میمونه، یعنی الجزئی و لایکون و کاسبان ولا مکتسبا، یعنی اگر فرد به عنوان فرد باشه مثل یه آنه، مثل یه لحظه است، من نمیتونم اینو تشخیص بدم. من اگر بخوام این رو واقعا به عنوان فرد بشناسم میگم این اینه، هیچ تعیونی نداره. من باید این رو ذیل ظهور یک ایده ای بیارم، بگم این کیفه تا بتونم بشناسمش. مقصود چیه؟ اگر بگم اینه، تازه اونجا هگل باشه میگه خود اینم مفهوم کلیه، اینم که فرد نیست، این یه اشاره‌ای که به هر چیزی تعلق میگیره. بازم ما با کلی، یعنی بازم ذیل ایده داریم ما میفهمیم. و به این معنی ما با مفهوم ظهور سر و کار داریم. یعنی تفسیر پدیدارشناختی خیلی دور نمیفته از اون چیزی که در متن خود فیلسوفان هست. ما اگه خودمون رو به متن نزدیک بکنیم و یه مقدار از این به تعبیر هایدگر تسلب مفاهیم بعدی خودمون رو بیرون بکشیم. تسلب چیه؟ تا ما میگیم ایده یعنی حقیقت و ذات شی در مقابل نمودها، اینجوری سریع از ظهور اینو جداش میکنیم. ولی اگر یه ذره خودمون رو از این بیرون بکشیم، یعنی مثلا ایده به جز ظهور هیچ معنایی نداره. و چجوری میتونیم خودمون رو به این نزدیک بکنیم، واسازی کنیم خودمون رو، بسونیم به سرآغاز. اصلا چرا از این کلمه چهره افلاطون استفاده کرده؟ هایدگر میگه این یکی از پیچیده ترین و جالب ترین اتفاقات در فلسفه است که اون چیزی که دلالت بر باطن معقول شی داره، واژه‌ای که براش به کار رفته ظاهری ترین معنای محسوس شیه، یعنی چهره. ما از چهره داریم استفاده میکنیم که بگیم نه، محسوس منظورمون نیست، اون معقوله، ذات منظورم است. چرا داریم چنین کاری میکنیم؟ به خاطر اینکه ما جز ظهور ضابطه‌ای برای فهم هستی نداریم، راهی نداریم برای فهم هستی. یعنی ظهوره که به همه اینا معنا میده. اینجا سکوتی حکم فرما میشه و همه به تحمل فهم. میگه یه جور مصادره مطلوب توشه در واقع. نه خب اینطور نیست، یعنی از اون ور فکر بکنید، از اون ور فکر بکنید، ما اگر هیچ فهمی از ظهور و نسبت و مواجهه و این معانی از این دست نداشته باشیم، از وجود میخوایم چی بفهمیم؟ از اون طرف، یعنی از اون ور بحث رو شروع بکنیم. چیزی که هوسر میگه ما اون بحثی که در مورد اپوخه داره که ما وجود رو در پرانتز میگذاریم، میگه ما وقتی که این وجود رو همجوری به کار میبریم میگیم چیزی هست، داریم در وهله اول یک تزی رو در کار میاریم که این به ما داده نشده، ظهور نیست. ما ظهورات رو کنار میذاریم میگیم چیزی هست. ما از این هست چی داریم میفهمیم؟ هر چیزی که بخوایم بفهمیم که مقدمه بر مسئله ظهور باشه، ما رو گرفتار به تعبیر حوسر مهملات میکنه، یعنی ما رو به یک تناقض‌هایی میندازه و به یک عرصه‌های طبیعی ناپذیری میندازه که بعد ما متوجه میشیم مقدمه بر ظهور ما فهمی از وجود نمیتونیم داشته باشیم. این چیز غریبیه که در پدیدارشناسی ادعا میشه، ولی خیلی هم غریب نیست. یعنی بعد که رجوع می‌کنیم به تاریخ فلسفه می‌بینیم اولا همین بوده. ما در چیز در فهم عرفیمون میگیم نه، اول باید چیزی باشه بعد ظهور پیدا بکنه. خب حالا روی هم جا میستیم، اول باید چیزی باشه، یعنی دقیقاً چی باشه؟ هر چیزی ما بگیم باز ظهور توشه، یعنی از این بودن صرف منهای ظهور و مقدمه بر ظهور ما عملاً چیزی نمیفهمیم، یعنی نمیشه معنایی ازش به دست آورد. حتی شما مراجعه کنید به فلسفه قدیم، من همیشه برای بچه‌ها مثال میذارم، تو خود فلسفه اسلامی اونجا که ما پدیدارشناسی نداریم به معنی اخصش، حالا ذیل عرفان میتونیم بگیم چون وجود اونجا ظهور اسماء الله و اینا از اول با ظهور سر و کار داریم، و جایی که ظهور نیست که فقط ذات الهیه، اون رو میگن غیب مطلق عملا، یعنی دسترس ناپذیری مطلق، ولی جایی که وجود هست ظهور. حالا اونو به کنار، ما توی بحث فلسفی که داریم در چیز، من همیشه مثال بزارم در ملا صدرا میگه ما از وجود چی میفهمیم، وجود چی میگه؟ میگه وجود یعنی ترتب آثار، وجود ترتب آثاره، یعنی چیزی وجود داره که اثری رو از خودش داره به ظهور میرسونه، و ما غیر از این اگر بگیم چیزی هست که هیچ چیزی رو از خودش به ظهور نمیرسونه، این عملا یعنی معدوم مطلق، ما هیچ فهمی ازش نداریم. یه جمله هایدگر داره، اینم من همیشه نقل میکنم، میگه که اگر چیزی، اینو در جلد 20ش میگه، تو اون کتاب کذاب من آوردم متنایسه، میگه که اگر چیزی به مثابه وجود برای ما دسترس پذیر باشد، یگان بستر دسترس پذیری آن مواجهه است، یعنی ظهوره. ما غیر از مسئله ظهور و مواجهه اصلا در مورد وجود نمیتونیم بحث بکنیم. اگر بحث بکنیم و اگر بپنداریم که میتونیم بحث بکنیم، گرفتاری‌های معرفت شناختی تاریخ فلسفه میشیم، یعنی مسئله اصلی فروپاشی‌های تاریخ فلسفه همین فهم وجود مقدم بر ظهور بوده. شما فروپاشی در واقع فلسفه یونان رو ببینید، در شکاکیتایی که در آکادمی متأخر و اینها بود، مسئله اصلیشون همینه که بی خود گفت افلاطون که هر چیزی یک ایده ای داره، من که به ایده دسترسی پیدا نمی کنم، ایده برای من ظهوری نداره، ایده چیز دسترس ناپذیره، یه ادعاست، یه ادعای گزافه. ارسطو بی خود گفت که هر چیزی یک صورت معقولی داره، اون که برای من ظهوری نداره، دسترس ناپذیره. یعنی هر جا که فروپاشیده فلسفه، جایی که این ظهور از دست رفته. فلسفه قرون وسطی چجوری از دست رفت؟ میگفتم بی خود گفته فلسفه که یک نفس الامری وجود داره که صور معقولی هستن که علم الهی هم. اگرم باشه منش دسترسی بهش ندارم، هیچ ظهوری بر من نداره. چی بر من ظهور داره؟ صرف افراد که من خودم دارم اینا رو مینامم، شد نظر نومینالیستی اوکام و شکاکیتی که فروپاشید فلسفه. و هر جایی که شما دست بگذارید در خود فلسفه مدرن هم به همین شکل شد، نظریه هیوم دیگه، شکاکیتی که بود این بود که من هر جا میگم چیزی هست و هستش چنین و چنانه، این رو دارم ادعای گزاف میکنم، چون من هرچی دارم از خلال ظهور تجربیه و من در مورد هستی نمیتونم بحثی بکنم. و این رسید به دوگانگی کانت که یه عرصه وجودی هست که شیفی نفسه، که معنایی نداره، معناش صرفا حد زننده است بر شناخت من، و یک عرصه‌ای دارم که عرصه شناخته. بعد دوباره بعد از کانت همین شد بحران، که من چطوری میتونم ادعا بکنم این پدیدار پدیداره یک شیء فی نفسه که هیچ گونه ظهوری نداره. میرسیم به موضع هگل دوباره، یعنی مدام این دوگانگی بین وجود و ظهور داره اندیشه فلسفی رو به بحران میندازه، و چیزی که حوسل ادعا میکنه در بنیانگذاری پدیدارشناسی در واقع اصل حرفش اینه که ما اینا با بچه‌ها مفصل بحث داشتیم ترمای چیز زالان خواهم تو مشروب به ترم دیسانس کنم، همه دوستان نبود، ولی بحث اصلی در اینه که من حوسل میگه اگر که درکی از وجود بخوام ادعا بکنم دارم مقدم بر دادگی، یعنی ظهور داره گیونس تعبیر میکنه گیونهاید، این من رو به شکاکیت میرسونه، و راه فلسفه این نیست. راه فلسفه نقطه آغازش اینه که جهان آشکار می شود، یعنی موجودات ظاهر می شود. و حوسل میگه تو همون رساله بحرانش نمیشه بر بچه ها نقل کنم، میگه که امر حیرت آور اینه که چرا حیرت اصلی فلسفی از این شکل نگرفت که جهان آشکار می شود. البته خب حیرت اصلی واقعا همینه، یعنی اصلا این کلمه تاوماتس این و حیرت اینه که جهان آشکار می شود. و ما مقدمه بر این آشکارگی درکی از وجود در واقع نداریم. یعنی بخوایم بگیم چه درکی از وجود داریم، مثلا اینه که از فیزیکدان بپرسیم قبل از بیگ بنگ چی بوده، سوال کمش میکنم. یعنی اون به عنوان فیزیکدان از نقطه‌ای که این ظهور به عنوان امتداد فیزیکی آغاز میشه داره بحث میکنه. یا اینکه از الهیدان بپرسیم قبل از خلقت چی بوده. دیدید الهیدان به عنوان عالم الهیات مسئلهش ظهور خداونده و خلقت نقطه آغازش. اگر بپرسیم قبلش چی بوده میگه غیب مطلق، که غیب مطلق لا یخبر عنه، مثل معدوم مطلق، یعنی ما ازش چی نمیدونیم. حالا خیلی این برون بر رفتم برای اینکه بتونم این ازاله پیش چشم بیارم که ادعای پدیدارشناسی از یه طرف خیلی ادعاست و حرف جدیدی، از یه طرف هم حرف جدیدی نیست وقتی که رجوع میکنیم به سنت فلسفی و فکری. و برای همینه که هایدگر ادعاش ادعای انحصارگرایانه است. یعنی تو همون مقدمه وجود زمان باز با بچه ها بحثو داشتیم، خیلی میگه که فلسفه در واقع از آن جهت که فلسفه است، یعنی فلسفه به طور مطلق از حیث روش پدیدارشناسیه مطلقاً. یعنی پدیدارشناسی روش مطلق فلسفه است. یعنی ما فلسفه غیر پدیدارشناختی نداریم. هر کسی که فیلسوف بوده و کار فلسفی کرده، حتی اگه خودش هم ندونه پدیدارشناسی کرده. ادعا اینه در واقع. و اینو باید اینا دار به دست آورد. دیگه از دل این مفاهیم اینجوری اینا رو بیرون می‌کشیم، می‌خوایم ذره اینو به چشم بیاریم ببینیم چجوری میشه فهمیدش. و جایی که فلسفه به بحران خورده جایی که از این بیرون زده عملا. یعنی حالا اینم ادعای اونوریش هم میشه کرد، حالا اینکه ادعا بشه الان ما یه کلیدی به دست آوردیم تمام بحران انسان و جهان و تاریخ و فلسفه و اینا رو همه رو مثلا با همین که هستی ظهور از حل کردیم، ولی یعنی یه صورت بندی میشه از این بحران کرد. منظور اینه چی؟ شخصیش کنیم دوستان نگه نده. اگه باز حالا سوالی تو این زمینه هست بپرسه، یا نه که دیگه من خسته نباشید آمو گفتم. میتونیم تشیم خصوصی
نظرم یکی این پاسخ به این بحران رو میشه شد بدون اون دوست همه من بیداش کردن موجود رویا برنده هم پاسخ رو کنیم. درست هم شما اصلا یعنی مشکلی جایی که میان یه سری فرق یعنی برای پرسشه یه متافیزیکشن ها میره جده که چی رخ داد شده چی دیگه من دست رو چی دیگه کردم اونو میپرسن و اینو در واقع قدر میکنم در یه خود آگاهیه مثلا آگاهی که شبیه شاید دست قیدار شناسی هم هست رو بگیم به سوی خود سوی سامانی
ما باید میونه کلامت تو همین به سوی خود چیزها. ما با دوستان باید شدیم به سوی خود چیزها، دقیقا همینه مطلبش. به سوی خود چیزها یعنی خود چیز همان چیزیه که خودش رو داره آشکار میکنه. حسر میگه مشکل اصلی فلسفه اینه که به سوی خود چیز نمیره. چرا نمیره؟ میگه خود چیز چیه؟ اون چیزی که خود چیز نیست. یعنی چی؟ یعنی این کیف داره خودش رو به منزله کیف آشکار میکنه. من در سنت فلسفی میگم نه، این که حقیقت کیف نیست، این داره خودش رو آشکار میکنه، یعنی صورت بازنمای من از کیف. من باید برم به پشت این ببینم خود کیف چیه. میگه مفهوم خود رو ما داریم عوض میکنیم. خود چیز یعنی خود نشانگری موجود. ما مبدأمون همینه که موجود داره خودش رو آشکار میکنه، ولی وقتی که ما ذیل نظریه بازنمایی داریم فهم کنیم، همیشه فهم کنیم یک هستی هست که پشت این نموده، یک هستی هست که اون رو ما باید بهش دسترسی پیدا بکنیم. یعنی ما میگیم خود چیز، ولی خود رو چیزی غیر از خود چیز میدونیم. میگم این خودش چیه؟ میگیم کتابه. میگیم نه، این که خودش نیست، این ظهوره که چیزه که کتابه. خودش یه چیز دیگه است. اون خود چیه؟ هیچ وقت به دست نمیاد. یعنی ما رو در یک تسلسل بی انتهایی از خود پیدا کردن میندازه که این خود هیچ وقت دسترس پذیر نمیشه برای ما. نمی‌خواستم اینو تو کلامتون پرانتزی هم میشه آره به سوی خود چیزها رو اینجوری بحثم، چون معمولا تو کتاب های نشون میریم میگم به سوی خود چیزها. حسین میگه ما باید خودمون از پیشفرض آزاد بکنیم، از چیزها آزاد بکنیم. ولی خب اینا معنیش چیه؟ آزادی از پیشفرض. آزادی از پیشفرض یعنی آزادی از پیشفرضی که خود چیز یعنی وجود چیز چیزی غیر از این چیزیه که خود چیز داره خودش رو نشون میده. پیش‌فرض اصلی اینه، ما باید از این آزاد بشیم. چی؟ نه، این به معنی رئالیسم خام نیست، چون ما کورلاتیو داریم میفهمیم. یعنی
مثلا
اسم رئالیسم هم گرفته، یعنی مشکل نداره. الان همین نظریه‌های جدید به همین میگن نیورئالیسم دیگه. یعنی نیورئالیسم یکی از معانیش اینه که ما با عرصه‌های معناداری مواجهیم که این عرصه‌های معناداری خودنشانگری خود اشیاست. من لازم نیست که همش فکر بکنم که در پس این اشیا یه چیزی وجود داره، که اون چیزم همیشه آخرش احاله میدم به یه فیزیکالیسمی، میگم که من دارم اینو کیف میبینم، این در نهایت یه فرمولی هم میشه تو چند خط ریاضی مثلا نوشت، اون طیف نورش رو نمیدونم رابطه الکتروناش و فلان و فلان، بعد میگم خود چیز اونه، اون چیزی که فیزیک میگه، اونم یه جور تقلیل به یک نه محاسبگری موجود. قرار نیست خود رو ما تو اون خلاصه بکنیم که بعد دوچار مشکل بشیم. این نیورالیزم اینا حرفش اینه، حالا جدا رفتش از دیگه گفت بله بله. خب این باید باشه، یعنی ما اصلا ببینید در معنای وجود میگیم وحدت این همان نشانگری صورت خیش، همین که میگیم این همان یعنی این مستقله، یعنی ایندیپندنته، منتها استقلالش رو داره باز آشکار میکنه. یعنی مسئله اصلی اینه، یعنی استقلالش از آگاهی من هم باید در ظهورش به دست بیاد. ما راه دیگه ای نداریم، به ظاهر متناقضه ها، ولی راه دیگه ای نیست. یعنی من وقتی میگم این کتاب کتاب هست، یعنی من چه ببینمش چه نبینمش کتاب هست، این هست مستقل هم یک نحو ظهور برای منه. ظهور چگونه است؟ ظهور این همانه. یعنی من هر بار که این رو ببینم یا از زوایای مختلف ببینم یا نبینم، این همون ظهوری که داشته همان هست، ولی باز همون ظهوره. من استقلالش رو هم در همون نحوه ظهورش دارم به دست میارم. یک نحو ظهوره که ظهور مستقل و ایندیپندنت نیست. به تعبیر شما ظهور چیه؟ ظهور توهمیه. مثلا من الان توهم میکنم یه سری موجودات اینجا دارن از پنجره میان تو، دوباره میرم بیرون، خب، ولی من این رو نمیتونم به اشتراک بگذارم و نه ممکنه در حال دیگه ای باشم دوباره اینا رو به همین منوال ببینم. یعنی در نحوه ظهورشون این همانی ندارن، این همانیه به تعبیر هوسرل این همانی اینترسابجکتیو ندارن، نمیتونم این رو به اشتراک بگذارم. و ولی یک بار ظهوری داره، من دارم این درخت کاج اینجا میبینم، اینو هم شما میبینید، هم من هر بار ببینم به همین شکل در هر حالی ببینم، از این همانیش من ایندیپندنسش رو نتیجه میگیرم. یعنی استقلال از ظهور که ما فکر میکنیم یک مرتبه مقدم بر ظهوره، اینم متأخر نسبت به ظهوره. یعنی معنای استقلال رو ما از شیوه ظهور این همان داریم به دست میاریم. چجوری میشه؟ و راه دیگه نداریم ما. چی؟ آره دیگه. خب اون ایندیپندنت در واقع روی کردیه که به تعبیر حسینی تبیین ناپذیر میمونه. یعنی حالا از این ور چیز میشه دیگه، به شما احاله داده میشه که حالا شما اونو اثبات کنید، تبیین کنید اون ایندیپندنس رو، که چجوری میشه تبیینش کرد. که ما به تعبیر کانتی همش باید یک تصوری از شیعی داشته باشیم که اون تصور مقدمه بر تصور ماست، و هر کاری بکنیم تو این هی چرخ میخوریم و به یک مهملگویی در نهایت دچار میشیم. من یک تصوری از شیعی دارم که اون خود شیعی مستقل از تصور منه. این میشه دیگه. چی باشیم؟ باز داره میگه دارم میبینم دیگه، یعنی از یه ظهوری داره این رو ادعا میکنه، حالا میگه این ظهورش خودشه.
ضرورت چیزی که دیدی ضرورتش مستقل بودن از آزادیه.
ولی خب اون معناییه که همون دیگه میخوایم بگیم معنای عرفی طبیعی ناپذیر میمونه مادامی که ما این رو برگردونیم به این ترک پدیدارشناسی. یعنی بگیم این معنایی که میگیم خود فلانی، این خود فلانی رو ما خود بودنش رو و وحدت این همان مستقلش رو از دل نحوه ظهورش به دست آوردیم، اگه بخوایم تبیینش کنیم. اگر تبیین نکنیم بداهت به تعبیر حسر روی کرده طبیعیه که وقتی میخواد به تبیین برسه دچار بحران میشه. یعنی حسر میگه نمیگه ما همجوری در زندگی روزمره در شکاکیتیم، میگه در زندگی روزمره ما فهم کنیم موجودات هستن سر جاشون فارغ از ظهورشون، ولی وقتی که این رو میاریم وارد ریفلکشن معرفت شناختی میکنیم تازه بحران شروع میشه، میبینیم که نمیتونیم همینجوری تبیینش کنیم این رو کرده بدیهی طبیعی رو.
طریق آگاهی چی شده؟ افتادی که باعث شده آگاه بشیم و نمیم یعنی به نظر موضوعی یکی نده باشم هم دکی شکل به اطلاعات میگه آقای شیطانی جای باشه که مثلا ما رو بزن کنم و با خب شیطان باشه مادامی که من دارم شیطان ما رو هر چیز دیگه یه حد افتادی اگه من بتونم در واقع نقص تجربه رو توضیح بدم
بله بله خب درسته دقیقا همینه.
حالا اینکه چه رخ دادی که ممکن است
خیلی متوجه بچه سوال حقیقش نشدم. یعنی ما داریم همین کارو میکنیم، یعنی ما با متن من دوستان خسته نکنم، هر کدوم کار دارید یا خسته شدید میدید تشریف ببرید، چیز مشکلی نیست. ببینید ما با همین مواجهیم، یعنی اون تبیین هایی که میاریم مثل اون شیطانه مثلا فریبکار دکارت و اینا اتفاقا اونا غیر پدیدار شناختیه. یعنی ما با در تجربه با موجودات مواجهیم، حالا چون فکر میکنیم نه این مواجهه ما خود چیز نیست، خودش یک چیزیه که در پس اونه که ما از این ظهور نمیتونیم به دست بیاریم، اون فرضها رو میریم سراغش که بعد بگیم نه خدایی هست که مثلا تضمین میکنه که این چیزی که تصورات منه متن واقعا هم همینه. یعنی اونجا داره چیز اضافه ای تر میشه. و همون تعاملات دکارتی هوسر رو بخونید، به دکارتی توضیح میده، در همونجا میگه این فرضا همه زائده، ما هستیم و این که چیزها بر ما آشکار میشن و نقطه آغاز همینه، چیز دیگه ای فراتر از این نیاز نیست. در وهله اول اگر نیاز باشه یک فرضهایی و پیش فرضهای متافیزیکی طبیعی ناشده است که در رأسش چیه؟ در رأسش همینه که در رأسش اینه که خود چیز غیر از چیزیه که داره آشکار میشه. الان من از سوال شما هم نمیفهمم، یعنی خب ما چیکار کنیم؟ نه خواهش میکنم، من ترسم بچه ها کلافه بشن، اگه تو رو درواسی نباشید در کنم تشریف ببرید. خواهش میکنم. سلام.
اون مثال دکارت که زدم خواستم در رو جنرالایزش بکنم به این معنی که متافیزیک آگاهی چی شده که من
نه ببین ما داریم اینجا کاری که داریم الان اینجا میکنیم، ولی من درست فهمیده باشم سوالتون رو، کاری که ما داریم اینجا میکنیم اینه که اصلا وقتی داریم میگیم که آگاهی در کاره و اینکه ما در مورد وجود موجودات داریم بحث میکنیم، این اصلا به چه معناست؟ یعنی معنای یه عرصه‌ای به نام آگاهی یا نوع این یا تعقل اساسا چیه؟ و در نسبت با این معنای عرصه‌ای به نام وجود چیه؟ و این دوتا چجوری اصلا با یکدیگر در نسبت قرار گرفتن؟ ما اینجوری میپرسیم، میگیم چجوری این دوتا با هم در نسبت قرار گرفتن، بعد میگیم که اینجوری نباید بپرسیم. چون این دوتا اساساً ذاتشون همین نسبته و چیزی جز این نسبت نیست. میخواییم این راه رو باز بکنیم و تبیین کنیم و این در درون خودش همون تبیینه، در واقع مسئله کورلیشن و تضایفه. الان من سوال شما دیگه بیشتر از این متوجه نمیشم مقصود چیه. حالا اگه باز تقریر دقیق تری بفرمایید. خواهش میکنم. آها بله بله.
اول در مورد موضوع تعریف هم
بله بله به تعریف افتاد. من می‌خواستم روش فکر کنم و چیز کنم انقدر کار تو کار به شما باشه اون براتون تفصیلی عرض می‌کنم.
من چون تهران ساکن نیستم با دکترم
بله
رفت آمدم مشکل
مشکلی نیست از این جهت. بخوام دکترم گفتم مشکلی نیست، ما فایل ها رو که میفرستیم بتونید دنبال بکنید، مشکلی از این جهت نیستش. اون موضوع تحقیق عقب افتاد، دقیقاً اینقدر گرفتاری پیش اومده اینها از ذهنم رفت. خواستم یه ترتیبی از متون خود هایدگر بگم که تو اون دنبال بکنید. حالا ان شاء الله چشم بتر. خواهش می‌کنم. خدا میخواین کلاس رو با پایان اینجوری واسه تو درواسی بچه ها میشینم و دیگه بعد با ایشون صحبت کنیم. بفرمایید. من زدم پای قطع بزنم که اگه